سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
که بحث کارآمدی که جناب دکتر صدرا نظریش رو مطرح خواهد کرد، طبق طبقه بندی که مقام معظم رهبری فرمودند برای تشکیل تمدن اسلامی، یعنی انقلاب اسلامی، بعد نظام اسلامی، مرحله سوم میشه دولت اسلامی که ایشون تصریح دارند که ما الان دولتمون اسلامی نیست. مرحله چهارم شم که همونطور که شما مستحضر هستید میشه کشور اسلامی و مرحله پنجم تمدن اسلامی. بحث کارآمدی در قسمت سوم این طبقه بندی به نظر میرسه که قرار داره و ما برای اینکه دولت اسلامی داشته باشیم ناگزیریم از این بحث که شاید قدم مهم و اصلی بحث نظریه پردازی اینجا باشه که من دیگه تصدیق نمی کنم و از فرمایشات جناب دکتر صدرا استفاده می کنم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه ناصر و معین. ضمن عرض سلام حضور حضار محترم، عزیزان فاضل و فریخته، با کسب اجازه از محضر استاد معزز جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی و همینطور سایر عزیزان جناب آقای سوادی و سایر دوستان که در خدمتشون هستیم، عنوان بحث ما ارتقاء کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هست. سه تا سوال اصلی داریم: چرای چیستی و چگونگی. میدونم امکانه که روی چیزم باشه هر روز باشه هست نمیتونستم نشد باید بعد سال که هم خود متن دوستان متنم که تقدیم دوستان شده، ولی اینکه صفحات آخرش مدار نیاز به بازیابی داره و تغییرات صورت گرفته. ساختار و سیر موضوع بحث ما یک پیش درآمدی داره که بحث چالش ارتقا کارآمدی جمهوری اسلامی ایران هست که الان پیشا روی ما هست. در آمده بحث ما طی چهار نشست مطرح میشه. نشست اول که امروز خدمت دوستان هستیم، راهبرد ارتقا کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هست و به تعبیر درست و دقیقش ارتقا کارآمدی در حقیقت دولت به نظام جمهوری اسلامی ایران. این چون دولت مهمه، فرانهادی است که این کارآمد شد نظام رو کارآمد میکنه و کشور رو کارآمد میکنه، لذا عنوان دقیقش اینه. ولی خب فرض بر اینه که نظام کارآمد، دولت کارآمد. دولت چون فرانهاده در هر نظامی. نشست دوم ما زیرساخت راهبردی ارتقا کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هست که در حقیقت قسمت اول بیشتر میشه گفت به چرایی و چگونگی، چرایی و چیستی از خواهی میکنم کارآمدی اشاره خواهیم داشت و کارآمدسازی و در قسمت دوم که زیر ساخت راهبردی هست اون نظام ارزشی، نظام بینشی و نظام منشی درونی است که باعث میشه کنش ها و روش ها کارآمد بشه. اونجا اشاره خواهیم کرد. در نشست سوم و بحث سوم ساختار راهبردی ارتقا کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هست که در حقیقت کنش نظام رو و کنش دولت رو اونجا ما چه کار باید بکنیم و کنشش رو هم شامل بحث‌های قانونی و قانون‌گذاری ها هست و شامل بحث‌های سازمانی و اداری و اجرایی هست که تقریبا میشه ما الان نظام جمهوری اسلامی ایران توی قسمت یه مقدار زیادی لنگ میزنه. ما در خیلی موارد انقلاب صورت گرفته ولی واقعیت قضیه در نظام اداری و اجراییمون هنوز ما وصل بر پینه میدوزیم، تحول جدی ندادیم و این نظام اجرایی، نظام اداری فرق هم نمی کنه، ربط به اشخاص نداره. این انرژی رو که انقلاب تولید میکنه نمیکشه. ما مثال میزنیم به یک ماشینی که موتورش بونگ 747 این هم قدرت میتونه تولید کنه، این هم مطالبه میتونه تولید کنه، اما شاسی ژیانه و معلومه چی میشه، این تکون میده میزنه و خیلی خوش آمده. لذا این قسمت خیلی مسئله مهمی است که اگر ما تمام کارمون و وقتمون بذاریم روی این قسمت و میشه گفت ثقل کار ما هم اینه که ما چه کار باید این ساختار اجرایی که الان موجوده حقیقتا نمیکشه این ارزش های انقلاب رو، بینش رو و منش رو. اینکه بحث مطرح شده فرمودن جناب آقای لجزایی کرزت آقا دوره بندی کرده، ما به هر حال 3-4 دهه گذشته رو کارهایی رو انجام دادیم، الان در مقطع 40 سالگرد انقلاب هستیم. 40 سال هم 40 در به هر حال توی هم فرهنگ قرآنی ما هم در فلسفه سیاسی مثل ابن خلدون وارد میشه، سن پختگی، سن خاصی است. 40 سنه ای که قوم بنی سالم 40 سال در صحرای تیه سرگردان بودن، بعدن خودشون بازیابی کردن دیگه، کامل یک دست شدن و موفق شدن، پیروز شدن، آمدن اورشلیم رو فتح کردن. در حقیقت 40 سال این کرزت آقا هم فرمودن ما پیروزی رو داشتیم، تشکیل نظام رو داشتیم و دولت سازی هنوز وارد نشدیم. همینه دولت، ساختار اجرای دولت هم که این منظور قوه مجریه نیست، کل نظام هیئت حاکمه کشور هست. ساختارش ساختاری نیست که این ظرفیت ها رو بتونه تبدیل به کارآمدی بکنه، تبدیل به دود و دم و حرکت های پرت میکنه و مثل همین که حالا مثلا یک ماشینی بنزین بذاریم توش اما کیفیتش مناسب نباشه و معلومه تبدیل به دود و دم میکنه، تبدیل به سر صدا میکنه، اما ماشینی که مثلا کیفیتش بالاتره اینا تبدیل به کیفیت میکنه و حرکت تولید میکنه. با همین یعنی 150 لیتر شما از این استفاده این صدی مثلا 5 میسوزونه، اون صدی 10-12 میسوزونه، بعد اون بخشش چه کار میکنه؟ این تبدیلش میکنه به حرکت، به کیفیت، به کار، اون تبدیلش میکنه به سر صدا و دود و دم و حادثه. تفاوت ماشین پیشرفته، یه موتور پیشرفته با یه موتوری که پیشرفته نیست اینه. و عرض کنم حضور شریف شما این قسمت دوم بحث مهمی است که انشاءالله وارد شدیم. تا جایی که اگر بگیم از تو 40 سال داریم مرحله وارد دولت سازی میشیم، با چی؟ با ساختن دولت. ما دولت تشکیل داریم، افراد عوض شده اما ساختار هنوز مونده. به تعبیر علامه جواد آملی بانک ها همون بانک هاییست که قبلا بوده، افراد عوض شده ولی سیاست های بانک همونه، سازوکار همونه. یکی دولت عوض نشده، بانک ها عوض نشده. ببینید مشکلات کشور از کجا هست، نظام اداری و نظام ارز کنم قانونی ما همینطور داریم قانون تولید میکنیم، انباشت قانون با آخرت قضا. خود این بدترین آفته. یک قانون خوب چقدر میتوانه مشکلات کشور رو حل بکنه؟ تا چند تا قانونی که عرض کنم حضور شما میبینید، حالا انشاءالله وارد شده نمونه میبینید که خود قانون چه مشکلاتی برام ایجاد میکنه، قانونی که بند باشه یا به موقع نباشه و مانند اینها. بنابراین نشست سوم این هست و نشست چهارم هم راهبرد ساختاری ارتقاء کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هست، سیاست هامونه. ما تو ساختارهای اجرایی ما مشکل داریم، بعد از اون تو سیاستهای اجرایی ما مشکل داریم، سیاست اقتصادی ما مشکل داریم، سیاست پولی ما مشکل داریم، سیاست مالی ما مشکل داریم، سیاست نقدینگی مشکل داریم، خود نقدینگی که مشکل نداریم که، سیاست اشتغال مشکل داریم، سیاست آموزشی مشکل داریم و مانند اینها. ما هم تو ساختارهای مثلا فرهنگیمون، هم سیاستهای فرهنگیمون، هم ساختارهای سیاسیمون، هم سیاستهای اجتماعی و سیاسیمون، و هم ساختارهای اقتصادیمون و هم سیاستهای اقتصادیمون مطلب داریم. علارم زیر ساختار قوی است، اما ساختارها به تناسب اینا شکل نگرفته و این مشکلات رو برای ما ایجاد میکنه. در قسمت چهارم، نشست چهارم، در حقیقت به این میپردازیم. در بحث برآمد کارمون هم که گفتمان سازی و الگوسازی پیشرفته تا مرز تمدن سازی نوین اسلامی که در چشم انداز و افق 50 سال به بالای ما قرار داره. ما کارآمدیمون بره بالا، در حقیقت حاصلش اینه که باید وارد فاز همین گفتمان سازی های و الگوسازی هم پیشرفت هم تمدن بشیم. و تمدن هم چیزی جز پیشرفت همه جانبه، بلند برد و فرابرد نیست. کوتاه برد و کوتاه مدتش رو میگیم پیشرفت، همون مدل همون الگو فرابرد میشه، فراملی میشه، میشه تمدن. به تعبیر عزت آقا تمدن همون پیشرفت همه جانبه میشه. که اینا باید از این مراحل بگذریم. اینا همه با بالا بردن کارآمدی است که میتونیم هم به پیشرفت دسترسی پیدا بکنیم، هم وارد فاز تمدن سازمون بشیم. در بحث پیش درآمد، بر حال انقلاب اسلامی در زمانی موفق شد، از آن استدلال دارن که گفتن پایان تاریخه، پایان دین، پایان عرض کنم انقلاب، حتی انقلاب رو گفتن پایان انقلاب، انقلاب معنا نداره. و لیبرال دموکراسی رو به عنوان نسخه نهایی تجویز میشد و تقریبا جا افتاده بود از بعد نظری. از بعد عملی هم که دو قدرت در دنیا قطبایی بودن که اصلا کسی فکر نمی‌کرد یه زمانی قدرت‌ها فرو بپاشه و نظام دو قطبی که به قول فونتن یک بستر درویا ظاهرا مخالف بودن، یعنی دنیا رو تقسیم کرده بودن، داشتن کنار ساحل بزم جهانی عرض کنم لم داده بودن و هر دو قدرت داشتن کیف دنیا رو می‌کردن. یه دفعه یک سنگ اومد زد این سیستم‌ها رو به هم ریخت. یه پیرمرد یه جایی آمد و یه دفعه صحبتی کرد و که چی میشه و تمام معادلات رو به هم ریخت. در زمانی که گفتم پایان تاریخ، پایان اینهاست، اولا آغاز جدیدی بر این پایان ها شد که بد نیست بدانیم که بعد که همین سه سال پیش بحران اقتصادی غرب در این بحران بانکی ایجاد شد، همین فوکویامایی که بس پایان تاریخ و لیبرال دموکراسی رو به عنوان پایان تاریخ مطرح کرد، نسخه پیشید برای دنیا، ایشان اول مصاحبه کرد گفت پایان لیبرال دموکراسی رو اعلام میکنه. یعنی مطلب اینه که اینها مطرح شد. خب به قول فوکو که ما اینجا مستنداش هم آوردیم که بارها مطرح میکنه، عجیب این کار آمده، این انقلاب عجیب کار آمده، میگه نظریات و نظامات رو دیگرگون خواهد، نظام بین الملل رو دیگرگون خواهد کرد، نظریات رو به هم خواهد ریخت و نظر و نظامات دیگری رو در این خط برسه وجود خواهد آورد. گفتیم مراحل طی شد. یک مرحله، مرحله عرض کنم حضور شریف گذار و تأسیس نظام هست که شروع کرد به نهادسازی و نظام سازی کرد اما عرض کردم تو بحث دولت و اینا ما هنوز وارد به صورت جدی نشدیم. بعد از نهادسازی که داشت انجام میداد، وارد فاز جدیدی شد، مواجه شد با تحمیل جنگ بر اون جنگ 8 ساله‌ای که عزیزان استزار دارن. یه جنگ جهانی سوم بود در یک قسمت کوتاهی از سرزمین یک کشوری. تو جنگ جهانی اول و دوم میدونیم 5 سال، کمتر از 5 سال طول کشید، 8 سال طول کشید. در جنگ جهانی اول و دوم قدرتایی که بودن و ابرقدرت تقسیم شده بود، قدرت ابرقدرت این طرف، قدرت ابرقدرت این طرف. در این جنگ تمام دنیا یک طرف، یه فئه قلیلی یه طرف. اما جنگی که آمده بودن ریشه اینو بکنن درست شد، باز تثبیتش شد. یعنی ایران به عنوان یک قدرت منطقی از جنگ بیرون آمد. چرا؟ برای اینکه آقای بنی صدر ابتدای جنگ خدمت امام رسید، اون زمان رئیس جمهور بود. ایشون گفتن که به امام که آقا جنگ دیگه شعار و شوخی نه بردار نیست. توپ تانک روبروی توپ تانک. امام یک استراتژی رو گذاشت که ایمان روبروی توپ تانک. عنصری رو وارد قدرت کرد و وارد دفاع کرد که در حقیقت اینا رو تبدیل کرد به ابزار خودش. قدرت معنوی رو وارد معادله کرد. حالا دیگه ما ریز وارد نمیشیم، اما همین باعث شد که در حقیقت این جنگ جهانی سوم رو در حقیقت به نفع خودش به پایان برسونه با عزت و سرافرازی. و دیگه عزیزان میدونن که در طول 300-400 سال گذشته، علیرغم اینکه ایران به هر حال یک زمان ابرقدرتی بوده، به هر حال دچار بیماری و تشتت شده بود که هر کجا سرفه میکردن تیکه از ایران رو جدا میکردن. در این جنگ هر چی زور زدن 1 سانت نتونستن. بعد از خرمشهر هم که دیگه دستا رو بردن بالا، فتح خرمشهر که دیگه شما جلو نیان بیشتر. تا اون زمان هنوز امیدش بود که فرو بپاشه، نتام نشود، درست برعکس شد، دستا رو بردن بالا، قطنامه و فلان برمون که آقا دیگه جلو نیان. و از هر نوع کاری هم که دیگه میدونی کردن، این تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها، همه حتی شیمیای اینا دادن و چیز کردن که جلوی این قدرت نوظهور رو بگیرن. خب خودش رو نشون داد که این معادلات عوض شده، نوع کارآمدی عوض شده، نوع قدرت عوض شده، جوهره قدرت چیز دیگری شده. در این معادله خودش رو نشون داد. بعدن این تصریح پیدا کرد. شما میبینید مثلا در لبنان، در فرض کنم غزه، مثلا لبنان 3000 نفر نیروی چریکی روبروی 30000 نفر نیروی کاملا آموزش دیده، سازمان یافته، با پل هوایی که پشتیبانیش و ذخیره ناتو رو اونجا گذاشتن به اسم ناتو که اسرائیل برداشت بکنه. اما عملا چیزی دستشون نگرفتن و همه گفتن که اینها با شکست مواجه شدن. اینجا دیگه بس نمیدونم شوخی و شعار واقعیت قضیه نیست، بس کارآمدی دیگه، بس طول قدرته. اینا بدون کار آمدین امکان نداره. خب آمدیم جلو، پس نظام تثبیت شد، وارد مرحله توسعه زیربنایی شد. تقریبا میشه زیربنای کشور رو ساخته، یعنی بالای ما 90% زیربنای کشور ما در 10 رقم که در دنیا مشخصه ساخته شده و موفقم بوده. من اون زمان حالا یه جلساتی بود سازمان ملل در نیویورک بودم، آیه خدا بنام دکتر نوربخش که وزیر اقتصاد بود، رفته بود بانک جهانی، آمدن گزارش، بعدا خود بانک جهانی هم چیز داد که ایران تونست واقعا زیربناهاشو بسازه. یعنی اونا طرحی میدادن، از جمله این بود که شما مناطق روستایی و مناطق محروم شما ول کنید، 4 منطقه شهری رو بگیرید، توسعه شهری بدین، رشد بدین. عرض کنم حضورش و حال اینکه ما از ابتدای این بود که مناطق محروم و دیده بشه، عرض کنم حضورش توزیع منابع رو باید ببینیم. و اینطور هم شد که اتفاقا بانک جهانی اطلاعش همینه که تون توانست با چی، با توجه به مناطق محرومش، این تونسته 10 رقم کالا اساسی رو هم تولید کنه هم انتقال بدم توضیح بکنه. که الان شما 96% مثلا روستاهاتون چیز داره، مثلا گاز برخورداره، 96% برق برخورداره، که شما انقلاب کردید شما 60% مناطق روستایی مثلا برق نداشتید. الان ما که دنبال این هستیم مثلا کارخانه چیز مثلا برق 1000 مگاواتی رو مثلا در شهر خودمون دنبال هستیم، این فقط الان با توجیه صادراتی به ما مجوز میدن. نه تنها چیز شده، تازه این همه مصرف چیز شده، ولی الان اینه. بقیه هم اون رقم های همین چیز شده. رقم های زیادی در این ابعاد وجود داره. البته هم ظرفیت ها بیش از اینه، هم ضرورت ها بیش از اینه، هم زمین ها بیش از اینه. اما ما میخوام حالا چیزایی که شده رو میگیم، چیزایی که نشده الا ماشاءالله. یه روز کسی رفت خدمت بوزجمر حکیم، سوالی کرد، گفتش نمیدونم، گفتش این همه شما به پول میدیم و فلان چیز میکنید، موز بگیر که بگین نمیدونم. میگه اینه که میگیرم برای اینه که میدونم، برای اون که نمیدونم، اگر میخواستم میگم که الا ماشاءالله. اینا که الان شده رو داریم میگیم، حالا نشده ها رو باید چه کار کنیم که حالا اونم بشه به تناسب ظرفیت ها. این بحث کارآمدی اینجا وارد تاثیر میشه. خب توسعه زیربنایی هم تقریبا صورت گرفته. الان هر کجای کشور بخواین کار بکنید، یا در رقم کالای اساسی که شاخص دو دنیاست دیگه وجود داره، یا امکان دسترسی به این وجود داره. پس مشکلات هم از چیه؟ الان وارد نظام، وارد بحث الگوسازی و گفتمانسازی پیشرفت خودش شده، که از تقریبا 6-7 سال پیش رهبری هدایت کردن، الان دارن دوستان کار میکنن و رسیدیم که چون الگو نداریم ما نوسانی رفتار میکنیم، پاندولی رفتار میکنیم، پلکانی رفتار نمیکنیم. هر دولتی که بیاد باید پله بذار پله بعدی بره، نه دو مرتبه میاد از صفر شروع میکنیم، بعد هر چه کاشتیم پهمه میکنیم، دو مرتبه از صفر شروع میکنیم. خب این میشه اینطور میشه که. پس یک، الان چون الگو ما مطلب داریم، کارآمدی میاد پایی، چون دوباره کاری میکنیم دیگه، پلکانی باید رفتار کنیم. مصدقاً لما بین یدک، هر پیامبری که آمده پیامبر قبلی رو تصدیق کرده پله بعدی رو گذاشت. اینطور بوده یا نبود؟ این هزاران پیامبر اومدن اینطور، هیچ کدوم با هم یه مسیرن، متکامله، یک سیر متکامل. الان ما اینطور نیست. حالا اونه در جای خودش محل بحث هست که چرا اینطور نیست، اونم برمیگرده بازم به کار آمده. یعنی هر طور ما تحلیل بکنیم، چه اقتصادی چه سیاسی چه فرهنگی، برمیگرده به کارآمدی. همون داستانی که مولوی، یک کسی رفت پیشش، پیرمرد بود، بعد گفتش که خواب ندارم، گفتش از پیریست، گفتش غذا بمینم از پیری، لرزش دارم از پیری، حوصله ندارم از پیریست، عصبانی شد، گفتش هر چی میگم از پیری چه نوع تبابتی، گفت این بی‌حوصله که از پیریه، همه چیزا از ما از جوانیه. 40 سال برای یک کشوری که 4000 سال تمدن داشته سن زیادی نیست، که تازه مردم سالاری داره تجربه میکنه. 4000 سال حکومت داری کرده، تمدن سازی کرده، اما مردم سالاری نبوده. نه مردم سالاری نبوده، چی شده؟ دولتی میومد کوروش شمشیر میداد تو کشور، کوروش ها صاف میکرد، امنیت اول برقرار، بعد نظم میداد با قریحه چون برپا میکرد، اما خود دیگه عمر طبیعیش 40 سال 50 سال 30 سال، یا تو جنگ کشیم یا مرگ طبیعی، کسی نبود جمع کنه. یک نسل بعد از اون ما 25 سال حداقل هر چیزی که رفته آشوب داره تو ایران، تو کشور، چون شخصی بود اداره میشد. بعد این که میشد داریش یه دفعه دو مرتبه از وسط تو بازم با شمشیر از وسط آتش خون میومد بالا، بازم شمشیر میناکیا رو قلقم میکرد، اونایی که سرشو به تنشون میارزید، مثلا کارآفرینان رو که میتونستن ادعا بکنن حکومت تشکیل بدن، میرفت اینا رو صاف میکرد، یواش یواش کشور کوتوله میشه دیگه. اونایی که مدعی بودن حکومت میتونن تشکیل بدن، میرفت اونا رو قلقم میکرد، نظم برقرار دو مرتبه برپا میکرد، بازم عمر طبیعیش پیش میشد مملکت. این که عزت امام از اول میگه اولا جا به جای وقتی مردم باشن، میگه اگر خمینی هم نباشه طوری نمیشه، ما به مردم ببارون که شما صابخونه هستید، و باور کنید جا به جایی ها جا به جای بزرگترین فرصتی که میتونه توسعه پایداری برای کشور رقم بزنه، ولی توسعه ما هم بره بالا رو افراد نوسانی، جون ما رو میگیره، یعنی اون طور که با تمدن پایداری باشه نمیشه. اما اگر مردم بودن این دیگه نه، که اینو ما داریم اولین بار تجربه میکنیم. وقتی این شد جناح شکل میگیره، اما جناحای ما هنوز چیه؟ وارد فاز هنوز جدل و جدالی مشغولن، هیئتی موندن، سازمان نشدن، لذا کارآمد ساختاری ندارن و مقارنه جدل و جدال موندن. و اون که وقتی سازمان شدن برهان باید بدون برنامه تولید کنن و تر ارائه بدن و برنامه عملیاتی کادسازی بکنن، نمی کنن. لذا الگو نداشته باشی، جابجا قدرت هم باشه، اینم باشه، اینه که به شدت از کارآمدی میاد پایین. از منابعی که در اختیار داریم، ظرفیت هایی که داریم و ضرورت هایی که وجود داره و زمین هایی که وجود داره، اون گونه که باید و شاید استفاده نمیشه. اینجاست که بس کارآمدی به عنوان یک چالشی الان پیش رومونه، کما که چشم اندازمون پیشرفته و تمدن سازی مونه. این هم که میگم عزیزان تمدن سازی است، این بسای ژورنالیستی و تبلیغاتی و ضد تبلیغاتی و جنگ روانی، چون من مؤسس و طراح و مؤسس و مسئول جنگ روانی قرارگاه خاتم بودم در دوران دفاع مقدس. اینا رو شما گوش بدین، اما یعنی در حقیقت بشنوین اما گوش ندین، اصل قضیه رو بگیریم. همینایی که مثلا امریکا میگه نمیدونم 40 سالش فلان داره به یه ماده دوما، آقای عرض کنم حضور شریف ترامپ باید بگه، یا مثلا آقای این وزیر خارجه نیکسون کی بودیم؟ کسینجر استراتژیسته. کسینجر چندین بار اعلام میکنه که ایران داره تمدن خودشو میسازه. اون حرف حرفه. دوباره هم رفته پیش یه چیز، البته میخواد تحریک هم بکنه ترامپ رو که میخواد بسازه. این یه استراتژیست. اون داره میبینه، هم ضعف ما رو میبینه هم قوت ما رو میبینه. اتفاقا من معتقدم دارن کاری میکنن که ما متوجه ضعفمون نشیم، اشکالمون نشیم، مشکلات رو فقط ببینیم، متوجه اشکال از کجاست و متوجه شدن که ما داریم متوجه میشیم اشکالمون کجاست، اشکال رو حل کنیم جهشی و همین کاری که میگم میشه. میگه نشون هم میده، میگه تمام گلوگارا رفته گرفته ها، اما نگرفتنی. وقت هم مرحوم حسن الهیکلم تا آخرین چیزش همین بحث رو میکرد. اینم میگفت، یا ببین اونم تو جان عرب اونو مطرح میکرد که چیه که ایران داره تمدن خودش میسازه. ببین اینا شاخصن، اینا نظریه هستن، چون اینا استراتژیستن، اینا دکتوریان بودن. اما آقای حسن الهیکل روبروی چیز اینو مطرح میکنه، میگه ایران از راه قلب ها وارد میشه نه از راه گرده ها، اشغال نمیکنه، منجیه. مثلا امریکا اشغالگر عراق محسوب میشه، ما هم اگر تو جنگ مثلا رفته بودیم چیزی مثلا ممکنه میگه فلان، اما خداوند طوری کرده که الان خود اونا میگن بیاین، میشه منجی. تفاوت اینه، چون ما چند بار بغداد میدونیم مثلا ایران فتح کرده، یکی زمان کوروش که اصلا به عنوان بزرگترین تجربه حقوق بشر جهانی تو سازمان ملل که الان میریم منشورش اونجا هست، نه که اشغالی که امریکا کرده من تأخیر رو توهین بکنه. دستورایی که داده شما مثلا چه چیزایی اون زمان، یکم زمان هولاکو خواجه نصیر مدیریت کرد، نذاشت خونریزی بیشتر ایجاد بشه، مدیریت کرد این چیز رو. یکم شما دفاع مقدس کاملا شما میتونستین، ولی الان نقشی که مثلا میتونه داشته باشه. حالا جالب اینه که حسن الهیکل یه جمله دیگه میگه و جملهش هم اینه که میگه من نمیفهمم ولایت فقیه چیه، اما میدونم ایران یک بار زمان داریوش با لشکر با ارتش نظامی خودش تا مدیتران رسانده، الان ما ولایت فقیه خودش رو رسانده. برای اینا بذاریم کنار هم دیگه، ببینیم چی داره میشه و چه کاری باید صورت بگیره. خب پس اینا رو اجمالاً به عنوان پیش درآمد بحثمون هست، تفصیلش تو این مد هست، همین هم البته اجمالیه. آنچه مسلمه کارآمدی چه کار میکنه از خود شما میتونیم بپرسیم، انشاءالله در ادامه بحث مشارکت بفرمایید. به تعبیر فارابی بحثی داره که میگه سیاست کاری در این کارآمدی اینه، فرصت ها رو و تهدیدا رو چه طبیعی چه انسانی رو شناسایی میکنه، چه اقتصادی چه سیاسی چه فنی چه داخلی چه خارجی چه منطقی چه فرامدنی چه بین‌المللی، فرق نمی اینا شناسایی میکنه. وقتی یک نظام یه دولت کارآمده بدنی کارآمده چیکار میکنه؟ فرصت ها رو استفاده میکنه، حفظ میکنه، تقویت میکنه. تهدیدا رو چیکار میکنه؟ شما الان بدن وقتی سالم باشه هوا تنفس میکنه، تو هوا انواع و اقسام گازها وجود داره، گاز کربونی که از اکسیژن، اکسیژن میگیره، گاز کربونی که کار میکنه پس میده، سیستمی که زنده است فعاله سالم کار آمده. اما همین بدن وقتی میمیره برعکس میشه، گاز کربون چیز میکنه میده، گاز چیز پس میده، اکسیژن پس میده، گاز کربون جذب میکنه ورم میکنه. اما وقتی زنده است نه، ورم نمیکنه، رشد میکنه. گاوی که میمیره ورم میکنه، اما گاوی که زنده است نه، رشد میکنه، بزرگ میشه. همین هم کار میکنه دیگه، عوامل طبیعی رو میگیره، مازادش رو دفع میکنه یا جلو چیزاشو میگیره، اونه که مورد نیاز بدن رو جذب میکنه، تبدیل به فرصت میکنه برای خودش. کار آمدی اجمالا همینه که چه کار بکنیم، هر چه کار آمدتر به این معناست که چه فرصت ها تعدیل و شناسایی بشن، فرصت ها حفظ بشه، تقویت بشه، حد اکثر بهره بردار از آن صورت بگیره. حالا فرصت ها میتونه زمان باشه، میتونه اطلاعات باشه، میتونه زمین باشه، میتونه مواد باشه، مواد طبیعی باشه، آب باشه، هوا باشه، نیرو انسانی باشه، سرمایه باشه، دانش باشه، همینا چی هن؟ اینا فرصت هن دیگه. اما همین آب اگر ما سدسازی نکنیم، کارآمد با اون برخورد نکنیم، انتقال ندیم، کانالیزه نکنیم، نبریم رو زمین هامون، میشه سیل، میشه تهدید. همین آب تهدید چیزی زود همون چیزا نیست که فرصت ها تبدیل میشه به تهدید. امام جنگ رو تبدیل کرد به فرصتی بر ما، آدم سازی کرد، باور سازی کرد و به عنوان یک قدرت سازی کرد. جنگ بدترین معمولا تهدیدهای همه چیزه، اما چطور میشه به بهترین فرصت تبدیل میشه؟ حالا بگذارید که مثلا اونایی که درگی بودن برمان یه دوره طلایی براش یاد میکنن، اون فضایی که بود، معنویتش فلان، نه همین فیزیکش. بنابراین کارآمد این کارو میکنه. اگر نتوان بعد وارد تهدیدا میشه، سیستمی که کارآمد باشه، بدنی که کارآمد باشه، دولتی که کارآمد باشه، نظامی که کارآمد باشه، چه کار میکنه؟ تهدید رو اگر میتوانه تبدیل به فرصت کنه. مثل گفتیم سیل رو چه کار میکنه؟ با سدسازی تبدیل به سازندگی میکنه. ولی همین سیل اگر تبدیل نشه، زمستون میاد تخریب میکنه زیربنا، میشه رکود، رکود اقتصاد، رکود سیاسی، رکود فرهنگی، همینه، زیربنا رو از بین میبره. تابستون آب رفته دیگه، نیست، خوشسالیه، میشه تورم، تورم اقتصادی، تورم سیاسی، تورم فرهنگی، همینه. ولی تقریبا میشه ما به نوعی کشور علارغم همینا که گفتیم به یک رکود تورمی اقتصادی، ممکنه حرف جدید باشه برای شما، رکود تورم فرهنگی مشکل داریم، مشکل سیاسی هم رکود تورمی است، مطالبات بالا، ساختارامون متسلبه، نمیذاره اون بروز پیدا بکنه. ساختار فرهنگی مشکل ما داریم و سیاست های فرهنگی، ولی قدرت تولید مطالب فرهنگی داریم، عجیب نیرو تولید میکنه، اما از اینا بهره برداری نمیکنیم، این خود تخریبی میکنه. یعنی ما این سه تا مشکل رو که داریم، در واقع مثل اینکه سیلی آمده، آب بوده دیگه، تبش که خیره که، اما ما صد نساختم شده سیل. حالا راهمون چیه؟ راهمون سدسازی بکنیم، مدیریت بکنیم، سعی کنیم اینا رو برگردونیم به پشت سدها، مدیریتش بکنیم اینا رو. بعضی میگن کنترل مثلا نقدینگی، نه، مدیریت نقدینگی، اینا رو باید جدی بگیریم. و کی هم دارن نهاتن؟ اصلا هم بخش خصوصی، بخش عمومی، بخش دولتی، حالا بعدا میبینیم. اما دولت فرانهاد راهبردیه، نقش جدی داره. امامت نقش پیشتازانه داره. چرا میگیم امام؟ جلو میزنه. ذات نایافت از هستی باش خیلی توانه که شدن خودش کارآمد نباشه نمیتونه کارآمدی رو ایجاد بکنه. اون روایت هست که پیامبر خرما میخورد، کسی گفتش فلانه، گفتش برو فردا، بعد گفتش هم رطب خورده تر. وقتی خودش نمیتونه، اینو اول خودش باید بشه. بعد عرض کنم حضور شریف شما که ما مثالای زدیم، مثال هم آمده که اگر حتی مت آوردیم، مثلا فارابی عیناً میگه وصول سعادت تناز راه برطرف شدن شرور، دقت بفهمید، و بدیهای ارادی از بین ملت‌ها و مدینه حاصل نمیشه. فقط بگیم اقتصاد سیاسی فرهنگی، نه الان خوشسالی مسئله برای شما ایجاد میکنه، گرد و غبار مشکل ایجاد میکنه، زلزله مشکل ایجاد میکنه، بحث طبیعیه. بلکه باید هم همه بدیهای هم از ارادی و غیر ارادی زدوده شود و به جای آن خیرات برقرار گردد، هم خیرات ارادی و هم خیرات طبیعی. در نتیجه میگه سیاست مدار مدینه چیه؟ کار سیاسی چیه؟ ما میگیم کار مدینه سیاسی، میگه اینه که چی کار بکنیم؟ این است که نظام مدینه رو بدان سان نماید ساختار بده که اجزا و دستا و اعضای مدینه با نظام خاص به یکدیگر پیوسته کرد. حالا ما واقعا تو نظام دادن مشکل داریم، ناهمگونی داریم، بعدا میبینیم و نارسایی و ناسازگاری داریم، و آنچنان سازگاری و ترتیبی بین آدت برقرار کند که همه جمعا جهت زدودن بدیا و حصول خوبا به یکدیگر کمک کنند و معاونت نمایند. هم که اون بعدا میگیم رسایی و سازگاری، دقیقاً رسایی و سازگاری ساختاری رو داره مطرح میکنه. کی باید انجام بده؟ دولت و کشور باید انجام بده. دولت هم هیئت حاکمه مد نظره، از خبرگان رهبری رو در بر میگیره تا دربون شهرداری دارخوز آباد که آیه نتانیاهو گفت، نتانیاهو گفته، عرض کنم حضورش، این رو در بر میگیره. همه مسئوله، کلکم را و کلکم مسئوله، بزرگ چیز هر که بدن تناسب خودش. اما طبیعیه که رهبری نقش راهبردی داره، مجلس نقش کاربردی داره، قوه مجریه نقش اجرایی داره، اینا هر کدوم نقش خودشون داره که اتفاقا اینا رو باید تعریف کنیم. بسیار وقت اینا با هم تداخل دارن، الان نقش ها این ساختار رو باید تنظیم کنیم. وزارتخونه هامون تداخل به شدت داریم، نمیذاره اینها کارها. و میگه آنچه که و باز در آنچه که از سوی اجسام آسام این آیت به نیکی میگه، هر پدیده رو فرصت حسابش بکن. جنگ را میگه فرصته، تحریم را میگه فرصته، تهدید را میگه فرصت، تبدیل به فرصت بکنه. زندگی اصلا یعنی همین، حیات مجموعی از چیه؟ شرایطه، فرصت و تهدیده. موجود زنده اینه که فرصت ها رو استفاده، تعدیل رو تبدیل فرصت کنه. اگر نمیتوان نگاه بکنین و باز دارم چه به نیکی بنگرن، یعنی مثبت بین باشین، نگیم حالا تعدیل شده چه کار کنیم. وقتی جنگ در گرفت بس خرمشهر سقوط کرد، خب امام فرمانده کل قوا بوده، پیرمرد عارف زاهدی که اصلا تفنگ بغل شلیک نشده بود، حالا بگن جنگ چی شده، حالا میخوان بهش بگن بیماری قلبی داره چه کار کنم، نگرم خب فرمانده کل قواست. حاج احمد آقا چندی بار میرفت که بگه، میری نمیتونه، برمیگشت. دو مرتبه میرفت که بگه، برمیگشت. بعد خب امام آدم کیزوشی، گفتش احمد چته میری میایی؟ من خرمشهر سقوط کرد، بلافاصله امام محکم مسئله نیست، آزادش میکنی. ببین این رو الان ما نمیفهمیم، موقعی که من اون زمان سر جبهه روبروی چیز کرخه این طرف پلو کرخه مثلا صدام اون طرف کرخه 50 متر فاصله داره، هیچ آدم هم نداره روبروش، 52 نفر 53 نفر بیشتر نبود، پراکنده چیز دستمون نبود که، لشکر تا دندان مسلح همه چی آمده اون طرف، اون طرف پلو کرخه است، یعنی یه پل فاصله مونه. این چه به گوشمون رسید آقای دکتر لغزایی، اصلا میسن که یه جمله هم فرمودن که جوانان اهواز مگر مردن؟ توبیخ، نه که تشبیه، همین مگر مردن. شما میده تا فولاد آمده، آقای دکتر زایری که میدونه که یه اهواز گرفته شده بود، سقوط کرده بود، دستور هم سقوط کرده بود، تموم شده بود کارش، یا رهبر با یه جمله نجات میده کشور رو. اگر امام منمنی میکرد کار تموم، سقوط کرده نه محکم، تا تبدیلش کرد به چی؟ از اونجا تبدیل به فرصت کرد. از جنگ ما بدتر و اقتصادی چیزی نیستیم. ما خیلی ما تو بحث آسونش نیستیم. هفتسر ما رو کشتیم، اجدای هفتسر رو رو دومش نشستیم با هم دعوا میکنیم، جدل و جدال میکنیم، جدی نمیگیریم کار آمدی رو. بعد میفرمایید که آنچه خوب و نافع و سازگار است و در سعادت انسان موثر باقی بگذار و بدون بیفزاید، یعنی چه کار بکنیم اونش کار آمدی، و آنچه رو که زیان آور است و در جهت سودمند کردن، زیان آور در جهت سودمند کردن رو کوشش کند اگر ممکن باشد. مثل چی؟ مثل سیل رو تبدیل به سازندگی بکنیم. میتونیم به سد سازی با تدبیر همین تحریم رو چطور جشن ایجاد بکنیم، اینا رو انجام بدیم، و اگر نه در از بین بردن رو کوشش کند. مثل فلج اطفال، مثل مالاریا، تا اون نمیشه تبدیل فرصت کرد، اما میشه که ریشکن کرد، که الان اعلام کردن بانک جهانی چیز بهداشت جهانی هم پریروز که همه اینا رو ایران موفق شد ریشکن بکنه. اینا پارامتری مهمی است، بسیار از کشورها نتونستن. اما شما میبینید جنگ جهانی رو اداره میکنیم، یه واسطه گیر اقتصادی رو مدیریت بکنیم، نشون میده اینو جدی نگرفتیم آقای دکتر. بله کارمند اگر ندونیم پس چطوری کل منطقه رو مدیریت کردیم؟ امنیت منطقه، امنیت مهمترین عنصره و زیربنای ترین عنصره. یعنی اگر میشه گفت بعضی متأسفانه فلسفه وجود دولت امنیت و بقیه کار مردمه، کارشو انجام داده ها، امنیت رو برقرار کردیم، اما مثلا میگیم همین 4 تا ارزی و اینا رو 4 تا صرافی نمیتونیم مدیریت ول کردیم به حال خودشون، اقتصاد رو اینطور میکنه، بعد فکر کنیم نظام چی شد؟ هیچی نشده، برام کرده برامش باید بخوابونیم. و میشه با این کارها و چه و یا در تقلیل آن کوشش بکن، اگر نمیتونه ریشه کن کنه تقلیل بده، مثل زلزله. اینا رو بعدن خواجه نصیر من مثالا رو میزنه، مثل زلزله، مثل طوفان. زلزله ما نمیتونیم از بین بریم، ما مقاوم سازی رو دوسل نسازیم، خدمات بدیم حین زلزله، بعد از زلزله آگاهی بدیم مردم رو، اینا چی کاهش میده تلفات رو. آتش سوزی نمیتونیم صفر کنیم، با پیشگیری ها و فلان اینا رو کاهش میدیم، که خواجه نصیر میگه میگه سرق، غرق، عرض کنم حضور، حرق، حرق این آتش سوزی، سرق یعنی سرقت، غرق یعنی چی؟ همین غرق بشه، همین سونامی. شما ژاپن رو میاد به هم میریزه، این نیست که بگم فهمیدم فلانه به هم میریزه، خب ما هم سازی میکنیم. من میگه نسبت به اینا چیکار بکنیم؟ میگه اینا رو نمیتونیم از بین ببریم، غرق رو، سرق رو، هم سرقت رو، دزدی رو، و چی رو؟ حرق رو. میگه اینا رو کاش میدیم، مثال میزنه، میگه این ساختمان ها رو رو زلزله و حتی زلازل رو مطرح میکنه برای نخستین بار خواجه نصیر، چون میدونی زلزله ها، نمیگه زلزله ها، زلازل، زلازل جمع زلزله نیست، انواع زلزله است. زلزله طول عرضیه، یعنی هم زلزله بعضی طولی هم بالا پایین میرن، بعضی عرضی اینطور میزنه. ایران بهش میگن علکی، یعنی هم بالا پایین میرن اینطور میزنه، خیلی خطرناکن اینا، هم بالا پایین میره هم طول عرضی. شما مثلا اکباتان 8 ریشتر مقاومه شرک اکباتان، اما زلزله طولی اگر بیاد بده بالا پایین، اگر کی چیز کنه ساختمون کج میکنه، نمیشه خراب نمیشه، میفته. الان تو ترکیه ساختمون سالم سالم ولی افتاده، مثل جعبه کفش میفته، جو زلزله اینا دو تا رو با هم نمیتونن. بعد خواجه نصیر میگه زلازل، الان متوجه شده که زلزله دو نوعه، الان شما چیزا رو میبینید و ویژه ایران جزء اونایی است که زلزله دو نوعی داره. بعد میگه اینا چه کار کنین؟ ساختمونا رو وقتی میسازین میگه چی؟ پیشون رو محکم کنین، دکان اینا میگه دکان، اینا رو میگن دکانیست، چیزا رو، پایا رو، ستونا رو، میگه دکان تا میتونی دکان فاصله دکانا رو کم بگیری، سقف رو پایین بگیری که اگرم آخرم افتاد تو ملاجش خورد نکشه، حداقل مثلا زخمی بکنه. اصول میده تو ساخت ساز و معماری، میگه به این شک باید چه کار کنه؟ دولت در واقع استاندارد سازی بکنه تو ساخت سازا. یه سری غرض اینه، همینو میگه چی؟ عیناً میگه دولت تو حکومتم، تو اقتصادم، تو فرهنگم همین کار رو باید بکنه، مخام سازی بکنه. اینو میشه کارآمدی. بنابراین عرض کنم حضور شریف شما، میگه در نتیجه هدف وی از بین بردن هر دو نوع شر و تحصیل هر دو نوع خیر میباشد، یعنی کارآمدی، یا با کارآمدی انجام میگیره. وقتی این انجام شد، این نظام کارآمدی است، کمترین فرصت رو استفاده میکنه. ما الان آیه چیزم هاشم طبا دیروز مصاحبه کرد، ما در فرصت سوزی انصافا ید طولا داریم، خیلی فرصت سوزی میکنیم. کارآمدی یعنی فرصت سازی، دو کلام، و استفاده حداکثر حداکثر استفاده بهینه و حداکثری از هر فرصتی، حتی یه قطره. شما یه مثال بزنم من بحثم رو چیز کنم. ببینید در دنیا پولای کوچه کوچه پس انداز میکنن، جمع میکنن، پول قلمبه میشه که مثلا سرمایه‌گذار عظیم انجام میگیره. ما پول گنده رو میبینیم توی تیکه تیکه میکنیم، تحت عنوان انسان یارانه فلان توی تیکه میکنیم، پخش میکنیم تو جامعه. پول رو میبرن تو تولید، تقاضای ایجاد ما میبینیم تو مصرف، عرض کنم حضور شریف شما، و نقدینگی رو چیز میکنیم، مشکل ایجاد میکنیم. اینجاست که هم ساختارا مشکل دارن، هم چیز سیاست هامون. اونی هم که نشسته رئیس جمهوره، چه مثلا آقای احمدی نژاد باشه، چه مثلا آقای روحانی باشه، نه که اینا رو نمیفهمه، اما نگاه میکنه میگه ساختاری که داریم نمیکشه. به جای که بیایم یک از حالا ببخشید این که مرد جمهوری اسلامی مردم سالاری خدا نخواسته دوچار عوام فریبی و عوام سالاری نکنیم کار رو، آ مردم سالاری واقعا مردم رو بگیم آ مشکل رو اینه، مردم کجا مخاومت نکردن و پیشتاز نبودن، اعدام چیز بکنیم، سیستم رو درست بکنیم. نه عرض کنم این کم شک میگیره. مثلا مؤسسات اعتبار میاد 3000 میلیارد خواه رفتی تو پولی رو بردی، تو هم میدونستی که این عرض کنم اصلا نه چیزی داره خود چرا اون رفته تو دولتی گذاشته 20% گرفت، تو رفته 35% گرفتی، 200 میلیون گذاشتی، تو این 10 سال 700 میلیون پول برداشت کردی. 200 میلیون مثلا اینجا گذاشتی، 33 میلیارد ما آمدیم چه کار کردیم، گفتم فلان و بهمان، خب اینا رو تقدیم کردیم. از اینها %98.5 اصلا 54% این پول ها یعنی چیز حدود 20 میلیارد مال 1.5% آدم بوده، بقیه مثلا 20 میلیون داشته 10 میلیون داشته، خب اینا رو بدیم. چرا اونا رو باید بدیم؟ کارآفرینی که داره کار میکنه 100 میلیون 200 میلیون نیاز داره به 4 نفر رو مشغول بکنه، بهش نمیدیم؟ این که یا مفت گشته مفت خورده میره پولشو میدیم. از کی میدیم؟ از شما داریم میدیم، منابع عمومی ان که، از جیبش که دولت نمیده که. خب آقا بیا بگو اصلا 1 میلیون آدمی مردم من میخوام بدم از جیب شما، میخوام در مورد اجازه میدین؟ این میشه مردم سالاری. خب چرا ما بعد از 79 میلیون جیبش در بیاریم به کسی بدیم که رفته گذاشته پولشون دو برابرم گرفته ها تا حالا به عنوان سود؟ خب اینا مشکلی ایجاد میکنه که همین کارو میکنه دیگه. حد اکثر میخواستیم چیز بکنیم، آقا حساب حساب پول به تو نمیدیم، حساب شما سامنی برید تو بانک صادرات، شما حساب فلان برید تو بانک فلان، جمع میکردیم، نمیذاشیم نقدینگی مشکلاتو هم روانی ایجاد کنه، هم این همه بحران ایجاد کنه برای ما. اینا همه برمیگرد راحت دارم، بله چون سیستم کارآمد نیست، میگه من راحت پول بدم تموم کنم. ایناست که ما باید حل بکنیم. اینا کاملا راه حل دارن، هم اقتصادیش همین هم سیاسی. در واقع اقتصادی ما سیاسی ما مشکل داریم، ما مشکل اقتصادی داریم اما اشکال سیاسی داریم عزیزان. ناکارآمدی سیاسی ما، اشکال عدم کارآمدی در اونجایی که ما خودمون نشون مثل تو امنیت فلان کاملا نشون میده که پس چطور اونجا کارآمد فلان، چرا اینو که خیلی راحت تره، خیلی راحت تره. خب خواهش میکنم دیگه اینجا ما یه فرضیه مطرح شده، توضیح فرضیه مطرح شده، وارد بحثای چیز شدیم که دیگه نشست اول وارد میشیم. نمیدونم جناب دکتر الان ساعت 5:45 هست، چقدر من اجازه دارم که بحث رو باز بکنم؟
باید یه دوری بزنیم به دوستانه که ما برای دارم بگم.
بله بسیار.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنیم از استاد صدرا، ایشون قراره که انشالله توی این
4 جلسه‌ای که خدمتشون هستیم نظریه کارآمدی رو بیان بکنن از منظر خودشون که زحمت کشیدن و این نظریه رو تولید کردن. ما برای اینکه در عرصه عمل دچار عدم انسجام و اغتشاش نباشیم، لازمش این هست که در عرصه نظر دچار انسجام باشیم. اگر در عرصه نظر دچار به انسجام رسیدیم، امید هست که انشاءالله در عرصه عمل هم به گونه ای عمل بکنیم که به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی انشاءالله بیش از گذشته و بیش از پیش نائل بشیم انشاءالله. اما در عرصه کارآمدی یکی از مشکلاتی که داریم، شاید مهمترین بخشش، همین فقدان نظریه هست که اصلا کارآمدی چیه، چه نسبتی داره با 5 مرحله‌ای که توسط مقام معظم رهبری حفظه الله بیان شده و اصلا آیا قوای سگانه ما با بحث کارآمدی هیچ ارتباطی نسبتی برقرار کردن یا نه، اصلا این مورد توجه نهادهای مختلف در کشور ما قرار گرفته یا اصلا مورد توجه نیست و دیگر مسائلی که وجود داره. خب امروز جلسه مقدماتی هست و جلسه اول ما هست و دوستان اگر تا اینجای فرمایشات های دکتر صدرا ملاحظه‌ای دارن، نکته‌ای دارن، مطلبی دارن بفرمایند. بعد باز ما در نوبت دوم در خدمت های دکتر هستیم که هم باقی مونده بحث رو انشاءالله بفرمایند، که ما هر بحثی رو که برای جلسه طراحی کردیم اون رو به طور کامل از ایشون و البته مختصر داشته باشیم، یعنی بحث ناتمام در واقع نمونه. در خدمت دوستان اگر ملاحظه ای هست هستیم استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
فامیلشون هم بگن که ضبط بشه که بعد که میخواد گرده بشه و بحث ها منتشر بشه به نام خودشون ضبط بشه، یعنی معلوم باشه که بحث رو کی گفته. خیلی خوب.
من عبدالله نوری گلجایی هستم، دانشجوی دانشگاه باقرعلوم علیه السلام. عرض سلام و خدا قوت و تشکر دارم از استاد محترم آقای دکتر صدرا و دوستان عزیز. من مطالب حضرت‌عالی رو گوش دادم، دوست داشتم که وقتی مباحث کارآمدی رو مطرح میکنیم از حوزه مثالهای اقتصادی کم فاصله بگیریم، همش تو اقتصاد دور نزنیم، اگرچه برای روشن شدن بحث بالاخره مباحث تجربی خیلی ملموستره. اما وقتی تو حوزه تعریف کارآمدی میخوایم بحث کنیم، لازمش اینه که غیریت‌ها رو بسنجیم و بشناسیم. میگن تعرف الاشیاء به ازدادها. وقتی میخوایی مفهومی رو شناسایی کنی، اول ضدش رو بشناس، خود به خود اون مفهومی که مد نظرته شناخته میشه. من یک بحث و بررسی که کردم در حوزه کارآمدی، دیدم وظیفه گراها تو حوزه کارآمدی حرف زدن، این کلمه کارآمدی رو نگفتن اما توسعه رو گفتن، میشه ازش استفاده کرد. با یه روی کردی نتیجه‌گرایی نگفتن. لیبرال ها دارن یه حرفی میزنن، سوسیالیست ها هم دارن میزنن. عرضم به حضور شما که اندیشه هایی مثل کارکردگرایی، اندیشه هایی مثل دیگر افراد دارن باز بحث کارآمدی یا با مشتقات اون مثل توسعه دارن این حرف ها رو میزنن. هیچ بحثی اینجا نشد. بعد جالبتر از اونجا این که هر کدوم از اینها در 4 عرصه صحبت دارن، یعنی لیبرال ها تو بحث سیاسی، تو بحث فرهنگی، تو بحث اقتصادی، تو بحث اجتماعی. مثلا میگن اقتصاد سرمایه داری، میان تو اجتماعی میگن کارآمدی رسیدن به آزادی. اما بلعکس سوسیالیست‌ها یه چیزایی دیگه دارن میگن. میگن اومدیم تو فرهنگ، کارآمدی یعنی رسیدن به جامعه اشتراکی. اومدیم تو حوزه اقتصادی یعنی حذف مالکیت خصوصی. اومدیم تو حوزه اجتماعی یعنی عدالت، برقراری عدالت اجتماعی. ما تو این حوزه میخوایم چه صحبتی داریم؟ آیا ما کارآمدیمون تو حوزه اقتصاد یعنی رسیدن به اقتصاد باز، همون جوری که بعد از دوران جنگ ارزم بود دوران سازندگی و جریان کارگزاران بودن که رویکرد اقتصاد آزاد داشتن، یا نه اقتصادمون این نیست؟ فرهنگمون چجوری؟ آیا فرهنگمون هم مبتنی بر اقتصادمونه یا نه فرهنگ مستقل از اقتصادمونه؟ بر همین یک غیریت سازی باید بشه، تعریفی که از کارآمدی میخوایم ارائه بدیم. بالاخره حدود ثغور ما کجاست؟ حد یقف ما کجاست؟ آیا کارآمدی که ما مد نظر داریم صرف کارآمدی اقتصادیه؟ یعنی اگر صدای ما سر جاش بودن، اگر ماشینای ما کمتر دود دادن اما خیلی از کارهای دیگه اقتصادی رخ داد، ما کارآمدیم؟ خب این که جامعه اروپا 100 سال پیش 200 سال پیش رفت، ما میخوایم همین راه رو بریم، دیگه نیاز نیست الگو یا مدل ارائه بدیم. ما الگو و مدل اونا رو میاریم، نعل به نعل اجرا میکنیم. ممنون از وقتی که به من دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. بنده محسن جبارنژاد هستم، دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش جامعه شناسی سیاسی. آقای دکتر، یه بحثی من احساس می‌کنم که این مقدار ما نیازمند این بودیم که توی این مرحله در واقع یه مقدار حالا اون دقتی که خصوصا دقت فلسفی که ما از آقای استاد صدرا در واقع سراغ داریم، این که بعضی واژه‌ها در واقع باید برن زیر تیغ دقت‌های فلسفی. از جمله اینکه مثلا الان نسبت مثلا کارآمدی با مشروعیت خیلی پرسش واقعا مهمیه، یا مثلا چیزی که الان امروزه تو فضای اجتماعی ما در جریان، یه بحثی الان دارن مدام توش میدمن که آقا بس فروپاشی اجتماعی جامعه ایران، که بعضیا در نقطه مقابل این گفتن که ما دچار ناکارکردی هستیم، دچار فروپاشی اجتماعی نشدیم. تفاوت ناکارکردی و ناکارآمدی چیه؟ آیا این دوتا مثل هم در واقع یک معنا رو میدن؟ اگه متفاوتن تفاوتشون تو چیه دقیقاً؟ یکی هم که استاد من احساس کنم بحث بیشتر تو شما تو حوزه سخت افزاری در واقع دنبال میکنید، در حالی که اتفاقا این بحث به شدت باید تو حوزه نرم افزاری دنبال بشه. این که از قبیل اینکه مثلا بحث کارآمدی، ما تو خیلی از حوزه بالاخره کارآمدی رو در نسبت به چه مفاهیمی ما داریم میسنجیم؟ مثلا میگیم ما کارآمدی تو حوزه عدالت، کارآمدی تو حوزه استقلال و کارآمدی مثلا تو حوزه آزادی، اونان سه تا حوزه مهم و در واقع شعارهای انقلاب اسلامی. ما در واقع تو بحث نرم افزارهاست که الان مشکل داریم. حالا بگیم بله تو آقا اینجوری تو اقتصاد اینجوری پیش بریم، تو فلان فرهنگ اینو پیش بریم، تو سیاست اینجوری پیش بریم، در حالی که ما الان مثلا یک نسخه در واقع راهنمای عمل، نسخه راهنمای عمل تو حوزه عدالت اجتماعی نداریم، تو حوزه آزادی نداریم، که در واقع ما اجتناب کنیم از کنش‌های در واقع شخصی و ارتکازی. الان ما حتی اون دولتی که مثلا شعارش هم عدالت اجتماعیه، دولتی که شعارش هم عدالت اجتماعی، ما می‌بینیم هر جا که تصمیم گرفته میشه در حوزه عدالت، تصمیم کاملا شخصی و ارتکازیه، هیچ چیزی به مثابه راهنمای عمل ما نداریم. اینم در واقع مستلزم اینه که ما قبلش در واقع هم نظریه‌های موجود و عدالت رو در واقع بیام نقد بکنیم، که شاید یه کار مثلا آقای وازی الان تو قم انجام دادن دیگه، ما از حوزه اصلا کاری سراغ نداریم تو حوزه. و یکم این که در واقع اون مدل در واقع ایجابی خودمون رو انجام بدیم برای پرهیز از در واقع همین کنش‌های ارتکازی اینا که بر اساس تصمیم‌های شخصی و سلیقه اتفاق می‌افته. تازه همه اینا در صورتی استاد که ما عدالت اجتماعی به عنوان یک افق در تیررس ما باشه، که الان من معتقدم تو این شرایط و با این وضعیت مثلا وضعیتی که الان دولت داره دنبال میکنه، به هیچ وجه ما مسئله عدالت اجتماعی تو افق اون تیررس در واقع اون چشم‌انداز ما نیست. به این خودش در واقع کار رو در واقع دشوارتر میکنه. نسبت کارآمدی با این موضوعات چیه؟ تکلیف کارآمدی با این موضوعات چیه؟ ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاظم محدثی هستم، دانشجوی دانشگاه باقرالعلوم. من از صفحه اول این جزوه رو که مطالعه کردم آقای دکتر، یه بعضی چیزاش حالا خودم واسم حل نشده. این توی نشست اول و دوم و سوم و چهارم توی نامگذاری که آیا این اصلا تقدم و تأخر داره؟ چون مثلا نشست چهارم مثلا تو نامگذاری فرقش با نشست اول چیه؟ حالا چون من چند دقیقه اولم البته نبودم، حالا شاید شما توضیح دادید. بعد این خوب مطالب، حالا من چون تو آخر جزوه رو خوندم، یه جور هم ارزی مطالب خیلی زیاده تو این جزوه، و شق شقش کالا گاهی موقع اصلا هم عرض هم دیگه هستن. البته خود به خود با این جزوه ذهن به یه سمت و سوی میره، مثل تغییر ساختارها و نهادها. خصوصا من مثلا تو مقوله بحث نظارت خودم اینجا به یه نکاتی رسیدم که بحث نظارت ها یک تغییر ساختاری میخواد، خصوصا تو حوزه اختیارات مثلا رهبری که طبق قانون اساسی البته صورت بگیره، تغییر در قانون اساسی باشه. یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که ما نسخه خوب میپیچیم، والا نظریه هم خوب ارائه میدیم. تو حوزه عمل مثل اینه که مثلا فرض میکنیم محتویات مثلا یک کیک تولد با یه حلوای مثلا مراسم ختم همش یکیه، اما تو دقیق پختن و چقدر پختن و مقدارش و رابطه اینها، یعنی تو حوزه عملیاتی ببینیم چجوری اینا باید سرهم بشن که یکیش بشه حلوای مراسم ختم و یکیش هم میشه مثلا کیک تولد، در مقدارها و زمانی که تو فر میخواد بمونه و اینها خیلی مهمه. حالا شاید بگم شما رفت تو آشپزی اینا، ولی این خیلی من احساس میکنم یه بحث و ارتباطی با ریاضی داره. اصلا مثلا تو حوزه غرب تو پیشرفت علوم فیزیکیشون، هوافضاشون، چیزای دیگه شون، اصلا اینا علوم انسانیشون هم ربط به ریاضی داره که اصلا در حوزه فیزیک و ریاضیات مطرح میشه. اینو ما بیایم اصلا تو حوزه علوم اجتماعی هم فیزیک و ریاضیات رو بیایم وارد کنیم و این مسئله رو حل شده کنیم، حل شده فرض کنیم. وقتی که واقعا حالا البته ریاضیات قدیم داریم، ریاضیات جدید داریم، یه ریاضیات سومی از خودمون واسه این که معضلات روز رو بتونیم حل کنیم، معادله سازی کنیم ان شاء الله. حالا چون توی جزوه بحث روز آمدی یا همون کار آمدی که روز آمد سازی بود، میگم شاید یه وقت شق سوم ریاضی هم باشه که بتونیم واقعا روز آمد باشه انشاءالله. تشکر میکنم.
بله، هندسه الگو این دقیقا میتونیم بگیم اون هیئتش به تعبیر هم فارابی هم خواجه نصیر هم ملا صدرا میگه هیئت مدنی، منظور هیئت الگو. بسیار سپاس بذارید. بسیار دوستان مطلب 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 مطلب
مطلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد بهرامی هستم، دانشجوی دانشگاه باقرالعلوم. وقتی بحث کارآمدی مطرح میشه معمولا اذهان میره به سمت مسائل اجرایی و کف میدون و اون اهدافی که مثلا قرار بود بهش برسیم، حالا رسیدیم یا نرسیدیم، بیشتر این بحث ها مطرح میشه. اما وقتی تو فضای علمی در موردش بحث میشه، تو ریشه‌یابی بحث میرسیم به نظریه. همونطور که استاد لکزایی فرمودن که اگه بخوایم در عرصه عمل دچار اختشاش نباشیم، باید در عرصه نظر دچار انسجام باشیم، و فرمودن که یکی از مهمترین مشکل‌ها بحث فقدان نظریه هست. بعد وقتی میریم سراغ نظریه میبینیم که نظریه نیست و اینجا دچار چالش هستیم. خب مسئله اینه که چرا نظریه نداریم و چرا وقتی یه داستان و یه چالشی برای نظام ایجاد میشه ما تازه یادمون میفته که باید مثلا یه نظریه هم میبود اینجا، و به قول معروف میگن که تا پریشان نشود کار به سامان نرسد، چرا منتظر میمونیم که پریشان بشه بعد به فکر چاره بیفتیم؟ و من به نظرم این عقب موندگی جریان تولید فکر و جریان تولید نظریه و پژوهشگاه‌های ما و مراکز علمی و دانشگاهی ما، خودش این یه مسئله قابل تحمله. خودش یعنی یه نوعی از ناکارآمدیه. یعنی وظیفه ما بود که قبل از این حرفا اینا رو این چالش رو پیش بینی کنیم. چرا بعد از 40 سال تازه این داستان میشه و ما تازه به فکر میافتیم که اینو درمان بکنیم؟ حالا من یه چیزی شنیدم، الان نمیم این چقدر صحت داره، میگن خب انقلاب که شد نیاز به قانون اساسی بود و اینا، میگن حالا یه دفعه ما بخوایم مثلا به سرعت قانون تصویب بکنیم، اونا میگن شهید بهشتی خیلی کمک کرد تو روند تصویب قانون اساسی و ازش پرسیدن تو چطور مثلا اینا رو جمع کردی انقدر سری؟ گفت نه من انقدر سری هم جمع نکردم، من از 10 سال پیش احتمال میدادم که همچین اتفاقی بیفته. حالا اساتید بهتر میدونن، این ماجرا رو من شنیدم چندین بار. چرا جریان علمی داخل کشور ما نمیتونه این پیشبینی ها رو انجام بده؟ این خودش آسیب شناسی لازم داره و نتیجه این آسیب شناسی باید این باشه که ما در موارد مشابه دوباره دچار این مسئله نشیم، چه بسا اصلا مسئله کارآمدی ما هم در اثر نظر هم در اثر عمل حل شد، چالش بعدی ما چی میتونه باشه؟ یعنی اگه جریان علمی نتونه این کارو بکنه که هر دفعه داستانی پیش میاد تازه، بعد ما عقب میمونیم همیشه دیگه. به نظرم اینم ذیل خود موضوع کارآمدی مراکزی که قرار این کارا رو بکنن، این خودش هم میتونه قابل توجه باشه. معذرت میخوام.
با سلام خدمت استاد محترم و عزیزان، مهدی مهرازین هستم، دانشگاه باقرالعلوم. استاد من یه نگاهی که به جزوه حضرت عالی داشتم، این بحث کارآمدی، من احساس کردم یه نگاه پسینی شما دارید، یعنی همچنان که دوستان فرمودن بیشتر انگار توجه به نگاه تاریخی به عرصه این 40 سال داشتید. در حقیقت یه نوع آسیب شناسی بوده و بعد از اون به اصطلاح راهکارهایی که میتونسته باشه از نگاه شما. من احساس میکنم قبل از بحث کارآمدی ما یه مؤلفه، یه چیزی باید قبلش باشه با یه نگاه پیشینی، یعنی ما باید ابتدای نظریه پردازی داشته باشیم، حتی الانش هم اشکال نداره بعد از گذشت 40 سال. هنوز یه نگاه علمی دقیق متقن ما اول باید این رو تکلیفش رو روشن بکنیم، بعد بریم سراغ بحث کارآمدی. یه جمله ای هست که گفته میشه که هرگاه در عرصه عمل یک اتفاقی بیفته و ما سپس بعد از اون بخوایم نظریه پردازی بکنیم، این نظریه پردازی کردن در صدد توجیه اون عمل قرار خواهد گرفت و خود این نگاه اجازه نمیده نظرهای دیگه خودش رو نشون بده. این بحث کارآمدی اینجا به نظرم برای من سواله، کارآمدی در عرصه عمل آیا تفاوت داره در عرصه نظر؟ قطعا خب داره، اما قبل از اون چه نظری اون مؤلفه باید روشن بشه، مشخص بشه، سپس بعد از اون بحث کارآمدی رو توجهش بکنیم. یه بحث دیگه هم، یه نکته خیلی کوتاهی رو عرض بکنم، شما نگاه تاریخیتون هم خیلی نسبت به گذشته، یعنی قبل از بحث انقلاب، حالا شاید نیازی نبوده ولی احساس میکنم میشد بیشتر از اینها استفاده کرد، یعنی از نگاه تاریخی نسبت به منطقه خودمون، به گذشته کشور خودمون بیشتر میشد توجه کرد. و یا مثال هایی که شما زدین، مثال های دقیق تری رو هم، حتی نه این که بخوام جسارت بکنم، نگاه خودم رو دارم میگم، دقیق تری رو هم میشد همین الان به اصطلاح بگنجونیم در دستور کار قرار بدیم. ممنون، متشکرم.
در خدمت آقای دکتر هستیم. باز بعد از فرمایشات آقای دکتر یک نوبت دیگه خدمت دوستان خواهیم داشت.
سپاسگزار هستیم.
بعضی از بحث ها خارج از بحث ما بود که دوستان خوب مطرح کردن، یا ممکنه که در جلسات آینده شما اونها برسید. اینها رو من خواهش میکنم شما وارد نشید، به خاطر اینکه بحث امروز ما اون وقت ناقص میمونه. شما اون دسته از مباحثی رو که در نوشته حضرت عالی هم آمده و میخواستید که برای جلسه امروز بفرمایید، اونها رو در اولویت قرار بدید، که چون پرونده بحث امروز رو ما میبندیم، یعنی در جلسه بعدی میریم سراغ بحث شماره 2. توی این بحث نکته مهمی که جز ارکان بحث به حساب بیاد باقی نمونده باشه. شما یه نیم ساعتی خدمتتون در این نوبت، حد اکثر 40 دقیقه خواهیم بود.
عرض کنم جناب نوری که فرمودن اینا انشاءالله طور که آقای دکتر فرمودن تو بس هستن، اینا یعنی انواع این نظریات هستن، الگوهای مختلفی بوده، الان هم هست و داره به اون طرف هم میره، اینا دیده شده. این بحث کارآمد مشروعیت، مشروعیت ما مستقر داریم معمولا تو نظامات به ویژه انقلابی اولیه‌ای داره، مشروعیت ثانویشون، مشروعیت ثانوی دیگه با کارآمدی ادامه پیدا میکنه، مثل موشکی که اول پرتاب میکنه، دیگه باید رو قدرت خودش با کارآمدی ادامه پیدا میکنه و بالا میره. اگر نشد یواش یواش مشروعیت اولیه هم تضعیف میشه. الان میگیم چیز کم شده، ناشی از همینه. باید شروع کنه با کارآمدی چیز خودش رو ببره بالا. در رابطه با برادر عزیزم که فرمودن نشست ها و اینا، نشست اولی در واقع فلسفه کارو داریم بحث میکنیم، نشست دوم وارد کارآمد زیر ساخته میشیم، ساختاری و راهبردی که همون سیاست های کارآمد باشه. عرض کنم حضور شریف شما و عناوین ظاهرا نزدیک به همه راهبرد کارآمدی است، کارآمدی در واقع راهبرد ساختاری که گذاشتیم، یعنی سیاست های راهبردی، سیاست هایی که نظام باید بده و برای اجرا. و اون نگاه پسینه هم که برادرم فرمودن، ببینید وقتی که دینام اختراع شد، اول اختراع شد بعد بردن توی دانشگاه کل، شروع کردن فرمولاش رو باز کردن برایش نوشتن، برای دینام کسی به اسم دینام بود، دینام بود اسمش، دینامو بود که اسمش رو گذاشتن دینام، این دستگاه رو به همین مناسبت فرمولا رو نوشتن. وقتی که می نوشتن خوب که حوزه مغناطیسی یه برق القایی چیه فلان چیه، بعد اینا خوب گوشتان گفت اگر من میخواستم اینا رو یاد بگیرم بعد دینام رو اختراع کنم، دینام هیچوقت اختراع نمیشد. اما اگر دینام هم نمیرفت تو دانشگاه باز نمیشد فرمولاش، تکنولوژی نمیشد، میشد یک تجزیات در تاریخ گم میشد، روش نمیکرد، یعنی اساس تمدن قرار گرفت. چی؟ رفت تو دانشگاه فرمولاش در آمدن، شد تکنولوژی. اول تجزیاتی بود که یه علم اولیه اجمالی داشت اما علم تفصیلی فرمولی نداشت. همه اختراعات مادرم اینطور بوده، اول اینطور نبود، ما رشته برق داشتم بعد برق اختراع بشه، اول برق اختراع شده بعد رفته تو دانشگاه فرمولاش در آمده، شده رشته برق، شده اساس این تکنولوژی. رادیوم اول کشف شد، همه اختراعات پایه و مادر اینطوریه. انقلاب اسم اختراعه، بزرگترین اختراع قرون جدید به ویژه قرن 20 همه اینجوری مشخصه، اختراع صورت گرفت. با علم اجمالی ظاهر زده امام مرتب میگه، میگه ما اجمالیشو گفتیم، آینده بشین اینا رو باز کنی، بشین تفصیل بده، الان زمان تفصیل نیست، اجمال بنا عمل کنیم. حالا اختراع شده، جنگ شما بزرگترین اختراع شماست، همین که نظام شما 40 سال نظام سازه، نظام جمهوری اسلامی، هم برای اسلامیت هم برای چیز فرصتیه، هم برای جمهوریت فرصتیه هم برای اسلامیت الگوی اصلا. اما این به معنای اینکه ما نه الگو داشتیم، ما نیومدیم الگو رو الان فرمولاشو در بیاریم، اینکه میگیم الگو سازی داریم میکنیم، جسد اینا رو بردیم رو میز تشریح گذاشتیم و باید بذاریم تو اینا، واقعا تعلل داشتیم، تعلل هم داریم، اما طبیعی کار اینه، باید اول انجام بگیره بعد بشینیم. الان زمانشه 40 سال 40 سنه که شما دیگه یواش یواش اینا رو بیاریم تو میز، فراغت پیدا کردیم، امنیت اولی ایجاد شده، فرمولاشو در بیاریم، تبدیل به گفتمان سازی و الگو سازی بکنیم. دیگه مجبور نشیم حاج قاسم سلیمانی رو بفرستیم عراق برای چی یا سوریه، بره برای بازدید اما نه برای برای مدیریت، بره فرمولش بره. یعنی چطوریه؟ فرمول تبدیل بشه فرمول آقا، اگر اینطور شد لن شکرتم لازم، این سنت ارائه میشه اون انجام میشه، اگر اینطور شد اینطور میشه. در واقع الگو رو خودمون باید برداریم ببریم. چرا؟ چون فرموله نکردیم. اما تا کی ما حاج قاسم سلیمانی؟ ما قرار 400 500 سال تمدن سازی بکنیم، بعد این فرمول تبدیل کنیم، کیا باید کنیم؟ شماها. این الان بحثای همینه. بله اگر کارآمد نبودیم که تأسیس نمیشد نظام، اگر کارآمد نبودیم که دوام پیدا نمیکرد، اگر کارآمد این همه عرصه رو موفق نمیشد، جاهای ما ناموفقم که خیلی شکلی عارضه، اتفاقا ذاتی نیست، ذاتی نیست، در اون ذاتی نیست و ذاتی نیست، اتفاقا از اون ذاتی نه، ولی عارضی در حقیقت اونگونه که باید. ببین ما یک تبی داریم، تب سرماخوردگی است، تبی داریم تب سرطانه، تبی داریم تب سله، ما تب داریم اما تب سرماخوردگیه، ظاهرش و علائمش و مزدش هم یکی، هیچ فرق نمیکنه، ضعیف میکنه، میندازه زمین، طرف فکر کنه داره میمیره، اما چون جمع میشه زود جمع میشه، اعتماد تبدیل به فرصت میشه، بدنش قوی تر میشه، اما سرطان اینطور نیست. بنابراین اینا بس همینه که باید بشینیم ان شاء الله این فرمول ها رو باز کنیم، یه مقدار با حوصله، یه مقدار با چیز، اما به طبیعیه که نظرات عملی هم. یعنی نه صرف نظره، الان ما نمیخوام انسان رو تعریف کنیم، یعنی اگر انسان رو تعریف نکنیم و تعریف ازش نداشته باشیم کارآمدی رو اصلا متوجه نمیشیم، اما الان نمیخوام تکنیم فرد بینیم، همین رو میدونیم. جامعه رو اسارت با فرد اسارت ممکنه ناچار باشیم وارد بشیم. چرا؟ ایشون فرمودن مثلا کارآمدی سوسیالیستی یه نوع نگاه میکنه، کارآمدی لیبرالیستی یه نوع نگاه میکنه، ما الان میخوام نوع سومی نگاه بکنیم. الان نوع سومی اراد مکتب سوم گیدنز یا اینا عرض کنم بزرگ نظر سومی دارن. ما اونا رو میدونیم، فرصت هم هست برای ما چون میدونیم نقطه قوتشون کجاست، نقطه ضعفشون کجاست. حالا ما بسمون چه کار کنیم کارآمدی نقطه قوتشون استفاده کنیم از همین مدل ها نمونهش میبینیم. این نقطه قوتشون درست داره میگه قویه، اما یه چیزی رو نمیتونه حل بکنه، مونده بذار مشکل پیدا میکنه. ما نقاط قوت انشالله اینا رو یک به بعد چیز کنیم و اینجا هم گفته شده، یعنی اینجا تو مد میگه اگرم نرسیدیم مد هست. حالا اگر جلساتی نیاز بود به توضیح بیشتر پرسش پاسخ در واقع میشه گفت گفته شده تو این مد آمده اجمال قضیه، حالا تفصیل و تشریحش رو یا توضیحاتش رو میشه حالا شکل‌های مختلف این ادامه پیدا بکنه. اما من اجازه میخوام چون متن هست یه چیزایی که پیش و متن میباس ما مطرح بکنیم، انشاءالله در قسمت بعدی در خدمت شما هستیم. ببینید ما بحثی که داریم بحث کارآمدی کار، ما یه بسته‌ای داریم هم بسته است، محورش هم کار، اصلا کار، کارا و کارایی، کارآمد و کارآمدی، کارآفرینی، کارگزاری، کاردانی، کارورزی، کارسازی، کارسنجی، بعد میایم دو تقسیم کار، سازمان کار، اینا هر کدوم موضوعیت داره. فهرستی ما داریم. سیاست کاریمون چیه، ساختار کاریمون چیه، نظام کاریمون چیه، اینا عرض کنم حضور و الگوی کار و کارایی و کارآمدیمون چیه. اینا همه بحثایی است که در بر میگیره. یعنی فهرستی است، یک منظومه از پدیده ها، مفاهیم و واژگان هستن که در ادبیات جهانی رایج هست. حالا من اون کتاب چیزش رو نیاوردم، عرض کنم فرنگ اصطلاحات کار و تامین اجتماعی که خودش به اندازه همین دو تا سه تاست که کار سازمان آیلوه، یعنی اون سازمان آیلوه مربوط به سازمان ملل، نهاد رسمیه، تمام اینا تعریف شده یک به یک. اینا هم زیر نظر خود بنده هم ترجمه شدن، منتشر شدن. رئیس مؤسسه کار و تامین اجتماعی نماینده سازمان ملل کار بودم، اینا رو اومدیم آوردیم تو ایران، جریان سازی کردیم، چیز کردیم. حالا دو کتاب دیگرم که حتما توصیه میکنم، یکی کارآفرینیه، یکی مدیریت بهره‌وریه که من تو چیز در حقیقت چیز کردم، حاضر حالت کارگاهی هم داره. اینا هم کسانی انجام دادن که عمدتا مدیران سطح بالای هم عملیاتی هم دولتی هم علمی دانشگاه ها در بحث کارایی و کارآمدی و بهره‌وری و اثر بخشی تو دنیا بودن که مشخص هم هستن. اینا رو میدن که حتما من توصیه میکنم این دوتا کتاب رو دوستان اگر دسترسی پیدا بکنن، حتی اگر بشه مثلا بعضی دوستان کار بکنن در این کلاس ارائه بدن، این جلسات ارائه داده بشه، مثلا که مدیریت بهره‌وری چطور بهره‌وری مدیریت باید بشه. اینه. اما وقتی وارد که میشیم نقدای ما خودمون داریم روی این که من به عنوان رئیس مؤسسه بودم رو چیز کردم، نقدای خاص خودمون رو داریم، اشراف داریم به اینها، با اشراف به اینا. اینا هم همینطور کارآفرینی رو کلمه بحث جهانی است، سازمان ملل چیز کرده، ما بردیم مجلس قانون گرفتیم، بودجه گرفتیم، رفتیم دانشگاه کارآفرینی، دانشگاه تهران چیز کردیم، بنده نامه زدم به وزارت خونه ها و اینا که تشکیل درس کارآفرینی که الان تو دانشگاه هست به پیشنهاد خود بنده بوده که اینا رفته. البته اون چیزی که ما گفتیم نشده، اما به هر حال جریان پیدا شده، الان جزء دروس دانشگاهی هست و خیلی از دانشگاه هم مرکز کارآفرینی زدن. اینا همه ایده های بنده بوده، ایده های ما بوده و تو کشور رواج دادیم. حالا ادامه اینها ما رسیدیم به بحث کارآمد، یعنی همه پیشینه داره، پشتوانه داره، یعنی به اندازه کتابخونه ما کتاب داریم اونجا. حالا نمونه های جزئی رو من آوردم خدمت عزیزان که اگر دوستان اشاره چیز کردن برن تو سایت مؤسسه کار و تامین اجتماعی، کتابایی که مربوط به کارآفرینی است، مربوط به کارایی است، مربوط به عرض کنم حضور شریف شما بهره‌ور مانند اینا خیلی به ما کمک میکنه. همین چیزو دغدغه‌ای که دوستان دارن عملیاتی کردن در بحث‌های مختلف، نه فقط بحث اقتصادی، بحث فرهنگیش، بحث سیاسیش، بحث اجتماعیش، همه اینا، حتی مواد مخدر، مبارزه با فلان، اینا کارآفرینی بحث بسیار مهمی است. NGO ها اینا همه اینا میاد تو قضیه. بنابراین این هست. پس یک واژگان چیزی داریم که حالا ما بعداً اضافه میکنیم فهرست اینا رو برای عزیزان، همون طبق همون فرهنگی که داریم، همون اصول عرض کنم فرهنگنامه کار و تامین اجتماعی است که بحث جهانی هم هستن. یکی هم عرض کنم حضور شریف شما بحث همین آثاری که اشاره کردم، ببینید ما بخوام یکم از تختم استفاده بکنیم با کسب اجازه مادر عزیزان، کار اساسا یک فراینده، چون همه پیرامون کار داره میچرخه، کارآمدی، کارایی، کارگزینی، کارپردازی. حالا ایشون اشاره فرمودن ما سه نوع بعدا میبینیم نقش مدل دولت رو داریم، دولت کارگزار، دولت کارپرداز، دولت کارگزین. سوسیالیسم میرم به طرف دولت‌های کارگزین، لیبرالیسم که دولت حد داخلی رو مطرح میکنم میرم به طرف دولت، میگم دولت کارآمد، دولت کارپردازه، تدارکات فقط میکنه، نقش دیگه نداره. اما کارگزین یعنی چی؟ دولت هم مالک، هم مدیر، هم مجریه. تو نظر کارگزین یه مدله، اگر قرار شیفت کن به طرف دولت، بعد نهایتا بریم هم سیاسی که میگیم میخوام اینا رو انجام بدیم که میره به طرف یا دولت کارگزار که سیاست گذاره و سیاست مداره، چه اقتصاد چه فنی خود اجتماعی، سیاست ها رو تنظیم میکنه و اعمال میکنه سیاست ها، ولی اجرا نمیکنه، اصلا اجرا نمیکنه، اجرا با مردمه که اینا بعدا میبینیم اینا الگوهای کارآمدیه. اتفاقا این مدل و بگم شما هم کارگزینی هم کارپردازی همه دچار مشکلن، خودش هم دارن بالا پایین میکنن، میگن دولت چی؟ دولت پاروزن، دولت قاضی، دولت پلیس راهنمای رانندگی، این دارن مدل میارن، حال که دنبال اینو مدلن. و این مدل اتفاقا تو شما تجربه دفاع مقدستون رو با دولت کارگزاری اداره کردید، الان منطقه رو شما امنیتو با دولت کارگزاری دارین اداره میکنید، نه کارپرداز نه کارگزین، جنگ رو دولتی اداره نکردین، شما مردم بود، اما دولت نقش چی رو داشت؟ سازماندهی داشت، مدیریت داشت. لذا حضرت امام وقتی بعد سر رفت و اینا بس از اول مطرح کرده بود، ولی خب شکل نگرفت تا جنگ در گرفت. آمد چه کار کرد حضرت امام؟ گفت مردم اگر شما در این جبهه، سپاه و ارتش خودش بتونه چه کار، هیچ کار از بین شکست بخورد، اما شما برین اگر همینطور میگه مردم برن چیه، این دفعه میگه فساد میشه، آنارشی میشه، هرج و مرج میشه. مردم برین، ارتش، سپاه به عنوان نماد نماینده حاکمان چه کار کنید؟ یک، اینا رو آموزش بدید. دو، سازماندهی بکنید. سه، تجدید بکنید. چهار، مدیریت بکنید. این ترکیب از حاکمیت و مردم رمز و جنگ مردمی رو به جنگ دولتی. ارتش حساب بسیار پیش از ولی دولتی. این مدل بود که موفق شد. الان این مدل اومد توی عراق، امنیت سوریه، ایران. چون سوریه تا ارتش میجنگید مشکل داشت. وقتی مدل ایران رفت و دید اینطور میتونه چیز بکنه، این موفق شد. نگاه کردن بعد دولت شوک به پیروز شد. حالا ما اینو بعد حضرت ما میگه آن نکه بگیم جنگ تموم شد دیگه ول کنید، مردم تو اقتصاد مشارکت بدید، همین کارو بکنید، مردم تو فرهنگ مشارکت، همین کارو بکنید، این مدل ما تو واقع تعلق داره، از ظرفیت مردمیمون استفاده بهینه نکردیم. اینو خدمت شما عرض می‌کنم، تنها راهش اینه برگردیم همون ظرفیت مردم رو استفاده بکنیم. اما چون مدل دولت کارگزینه که کارگزار که حالا بحثش دیگه مفصله، چون کتاب نقش راهبردی دولت در نظر سلسله امام اثر بنده است، اونجا همه چیزا داده شده با آخرین نظریاتی که استنگلیس و اینا که به عنوان مشاور اقتصادی امریکا تو بانک جهانی بوده، صندوق ملل پول دیگه، همه نظرات اومده تحت عنوان جهانی سازی و مسائل آورده، همه اینا اومده و جنبندی رو شما نظر رو نگاه کنید، نظر واقعا راه حل کشوره. اگر بخوام کارآمد بکنم، دولت نه همه کار نه هیچ کار، دولت معمار جامعه است، کل رئیس البناون للبناون العلوم والفنون. ما اومدیم چی دولت رو کیا کردیم؟ همه کار یا هیچ کار، یا ول میکنیم بانکار میشن بانکدار میشن، یا میگیم چی؟ میگیم هر سوزی میکنیم و اینطور میشه هر طرفش میشه مشکل. این کارو نباید بکنیم که این شکل بتونیم. حالا انشالله وارد میشه. خب ببینید، پس کار اساسا یک فراینده. حالا ممکنه کار یه نیروی انسانی باشه، ممکنه یک کار گروه انسانی باشه، میشه جماعت، این کار فرده، کار جمعی که بهش میگیم نهاد، هم بهش میگیم کار جمع رو میگیم نهاد، مثلا سپاه فلانه به همان هر کار جمعی نظامی فلان. کار ممکن ملی باشه، قبل این کار ملی در عرصه دوستان فرمودن فراملی داره انجام میگیره، ما که جزیره جدا نیستیم، در این داریم تبادل میکنیم، تعامل میکنیم، تجارب ما باید استفاده کنیم، موفقیتاشون رو استفاده کنیم، جایی که ناموفقن در حد نریم. گفتش ادب از کی آموخت؟ گفت از بی‌ادبان این چیز کرد من این نکرم، اون دیریم شید در بخورده، نه ما نباید بکنیم، فرصت در خیار ما، ما تجربه رو نکنیم، تجربه منفی رو، تجربه مثبت رو استفاده کنیم، اینا فرصت هم برای ما که بتونیم تمدنمون رو جدید جوان بسازیم پیش ببریم. اینا تجارب منفی اونها که کلی هزینه داده شده، خلاصه اینه. خب پس اجمالا حالا من دایره اولی رو میذارم که
اینا گستراشن یا کار فردیه، بعدا میبینیم اینا کاملا باید تفاوت داره. کار فردی، کارآمدی فردی، کارآمدی جمعی و کارآمدی اجتماعی. ما الان بحثم کارآمدی اجتماعیه، اصل قضیه‌مون کارآمدی ملیمون مطرحه، اما خب از افراد تشکیل شدن، از گروه‌ها تشکیل شدن، اینا رو باید ببینیم. خب از این طرف حدش چه؟ این نیرویست که کار میکنه، یا نهادش یا نظامیست. نیرو، نهاد، نظام، که معمولا کار نیرو رو اجمالا میشه این کارایی، کار نهاد رو و نظام رو میگیم کارآمد. استاندارد نیست، اما من به عنوان مدیر مجموعه کلی تقبل کردیم اینا آورده رسیده به یه استاندارد. چند تا چیز رو باید استاندارد بکنیم تو کشور. اینا نتونستن، اینا خیلی اختشاش مفهومی زیاد داره و واژگان در سطح جهانی وجود داره، اما وقتی من کارایی رو تو ادبیات من به کار میبرم، کارایی نیرو رو داریم، آدما، آدمای کارها. بعد وقتی شد نهاد، گروه شد، جمع شد، فرا میشه من کارآمدی. کارآمدی مربوط یا نهاد یا نظام. مثلا دولت یک نهاد، اینا بانک یک نهاده، سپاه یک نهاده، سلام وزارتخونه یک نهاده، اینا نهاد است. خب از طرف حاصل این کار باید کار چی میشه؟ کار حاصل چی میشه؟ حاصلش باید بره سه تا کار باید بکنه. توسعه اقتصادی بده، برحال باید به این منجر بشه، تعالی فرهنگی بده، معنوی و اخلاقی، و حالا تعادل سیاسی. به بار دیگه پیشرفت. حالا ما به این میگیم پیشرفت، یه مدل دیگه از توسعه. دو مورد داریم: هدف کار، غایت کار، خروجی کار، توسعه یا پیشرفت. باید به توسعه یا پیشرفت منجر بشه. پیشرفت ملی، توسعه ملی که شامل این بخش‌ها هستن، اونم اقتصادی داره، فرهنگی، سیاسی، شما اقتصاد فرهنگی سیاسی داره. بخشاش یکیه، فرق نمی‌کنه. اما بعدا می‌بینید ترتیب اینا فرق می‌کنه، ماهیت اینا فرق می‌کنه، جوهره اینا فرق می‌کنه. نه خود اینا هست تو بخش داره، بعدا اینا فرق می‌کنه، نوع کارآمدی متفاوت می‌کنه. خب در قرآن ما داریم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. تغییر رو آمده چیکار کرده؟ از اینجا ما شروع می‌کنیم که سرشت که عوض شد، سرنوشت عوض میشه. چیده از خانم حضور شریف شما، و سرشت رو شامل ارزش ها، بینش ها و منش، اینا درونی هست. اینا اجمالا میگن کار درونی. کار درونی است اینه. اینو اصطلاحا تو ادبیات فارسی ما بهش میگن کوشش. لیس للانسان الا ما سعى. سعی اینو میگن، سعی کردم، اما شده یا نشده مربوط به چیزای دیگه. بی کار بیرونی که چیز میشه شامل چیه؟ دو چیزه، یکی کنشه، یکی روشه یا مثلا رفتار. کنش بیرون پیدا میکنه. اول یه کارگر میخواد کار کنه یا شما کار، اول در درونت کار شروع شده، از ارزش ها شروع میشه، میاد به بینش ها، میاد به منش، بچه میشه، این شروع میکنه وارد عمل میشه. یعنی نگرش ها تبدیل میشن به گرایش، گرایش کنش ایجاد میکنه. که اگر بین اینا چیه؟ بین این تحولی صورت میگیره، وجود عوامل و چی؟ یا شرایط نهی و فقدان موانع و مخلا، عوامل مخل، اینا رو باید اول داریم که چی؟ بروز بیرونی پیدا بکنه، تبدیل میشه به کنش و تبدیل میشه به چی؟ روش. خب این دیگه چی میشه؟ پیش از صورت میگیره. این اجمالش اینه. عرض کنم حضورش، خود قرآن هم بعدن میگه که این لایان از اون طرف میگه این ناهده این ناهده سبیل، اما شاکر نقشی را ما داریم، یعنی اینو به شما طراحی کردیم. و لن شکرتم لعزیدن هم، اگر شما اینو رعایت کردید این سه رو، این نتیجه میگیم لعزیدن از نگه میگه بالا دیگه، که لن کفرتم چیز بار میشه برمیگرد. این اجمال قضیه. عرض کنم حضور شریف شما، ببینید پس کار یه فراینده، اما وقتی ما تحلیلش میکنیم ریز میشیم میبینیم خودش هر کدوم یه دنیاییست. آنالیزش میکنیم ببینید عزیزان، هرچه که اینها با همدیگه خودشون نظام بینشی نظام ارزشی جامعه سازوارتر و رساتر باشن، این دفعه اینا با همدیگه چیز بکنن، این خروجیش و کارآمدیش بالاتر. هرچه داخل این ناسازواری باشه یا خلع باشه، این مشکل ایجاد میکنه. خلع ارزشی داشته باشه یا بینشی یا منشی، تبدیل به کنش میشه، به همون میزان مشکلات ایجاد میکنه که اشاره خواهیم کرد مثال های محسوسی که باشه، چون مجموع بعد خود مثاله بزنیم که محسوس باشه. کنش هم همینه، مثلا همون دوستان فرمودن مثلا پراگماتیست ها بیشتر رو کار آمده رو کنش تاکید میذارن، پوزیتیویست ها وقتی میپرسیش میگه رو رفتار و روش روش شناسه و اون رفتار شناسه ما بعد رفتار شناسه، اینا همه برای کارآمدی تعریف دارن، پوپر مفصل داره رو کارآمدی، اما کارآمدی اینو تنها میبینه، اونا رو انکار نمیکنن ها، اما اثبات میتونن بکنن. ما از خونم توریت از اینجا شروع میشه، حتی از چی؟ از فطرت آغاز میشه، اونا از غریزه، مثلا از خونم حضورش از غریزه آغاز میکنن، کارآمدی رو از غریزه میل امنیت شناخت شروع میکنه میاد بیرون. مارکس شما غریزه رو میگه ابزار فطرت شماست. کار اصلا انسان چیه؟ انسان نمیتونه آرام بشینه که. خلق انسان اطفار و فرصا انسان ذاتی انسانه، عارضی نیست. اونجا که سعدی میگه که اون یکی از کنم حضور شریف کار میکنه که بخوره، این یکی کار چیزی اون یکی معتقد است کار میکنه که بخوره، این زنده است که بخوره، میخوره که زنده باشه. در حد اون یکی تفکرش اینه که کار میکنه که بخوره، این یکی میخوره که چی کار بکنه. این دوتا نگاهست، دوتا جنبه. اینجا میگه نه ما کار میکنیم، اگر میخوریم برای چیه؟ برای اینکه کار بکنیم. نفس کار کردن موضوعیت. خب اینا بحثای جداگانش هست. عرض کنم حضور شریف شما، توی اگر میبینی یک جامعه ای ناکارآمد باشه یا کارآمدی چیه؟ مثلا تک ساعتی داره. شما الان مدرنیزم که کارآمدی داره، تک ساعتیه یا چیز تنازعیه، داروینیستی چون نگاه میکنه از اینجا شروع میشه، از ارزشهاش. مثلا انسان رو وقتی گرگ بدونی یا انسان رو فقط مثلا منفعت بدونی لاکی نگاه بکنی، خب معلومه خروجی چی خواهد شد. کاری انجام میشه که به همون مطلب هست. کالاف ببینید، عرض کنم حضور شریف شما، کار درون و درون کاری که چیز میشه، گفتم اینو که میگیم کوشش، اینا رو کلمه جنبش رو معمولا مستیز میبن کلمه جنبش رو بگیر چیه؟ کوشش. کوشش میکنیم اما این جنبش رو ما ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه، حرکتی که خروجش به سراب همون کار و اینا هست. عرض کنم حضور شریف شما که لیس لنس الا ما سعا انه یرا، میبینه نتیجهش رو. عرض کنم حضور شریف شما و ببینید، هرچه که این رساتر باشه گفتم و سازوارتر باشه، هم هر کدومشون هم اینا با هم دیگه، هم مجموعه با هم دیگه، اون به همون میزان در واقع به اهدافی که میتونه میرسه، کارآمدیش میره بالا. رسایی و سازواری رو اجمالا ما میگیم کمال. چیزی کامله که چی؟ هم رسا باشن سازوار باشه. مثلا یک موتور ماشین رو شما نگاه بکنید، موتور ماشین هم باید اجزای لازم رو داشته، مثلا شمع داشته باشه، هم شمع توی خودش باید قرار بگیره. شما اگر شمع نداشته باشه این کار نمیکنه، اگر جای خودش هم قرار نمی کنه، شمع داره جای خودش کار میکنه، یا شمع کیفیت نداره یا کار یا چیز نیست کار خودشو نمیکنه. یه ماشین سیستم هم همینه، هم باید عناصر لازم رو داشته باشه، هم باید جای خودش قرار بگیره. این تعبیری که مولانا متقن دو تا تعبیر از عدالت فرمودن که فارابی میگه عدالت ماده عدالت صورت که آوردن متونش رو، هم عدالت ماده باید باشه هم عدالت صورت باید باشه. عدالت ماده چیه؟ اعطا کلش این ذی حقی حقی، یعنی عناصر باید اون کارهای لازم رو داشته باشن. حالا جزء شأن یه ماشینه یا یک انسان یا کارگری توی کارخونه کار می‌کنه یا یک مدیر یا یک رئیس جمهور یا یک رهبر، فرق نمی‌کنه. اینا باید کارهای لازم رو باید داشته باشه. این اعطا کلش این ذی حقی حقی است، یعنی اون حق لازم رو باید داده بشه. حق و عدل اینه که این اون ظرفیت لازمش برای پروریده بشه، آموزشش، تجربه که اینا باز میشه، هم نیاز به آموزش نظری داره هم تجربه عملی داره. بعد آموزش نظری نیست، حتما تجربه عملی نیازه که اینا متون رو آوردیم، نمونه رو آوردیم که اینا لازمه چیز هست. عرض کنم حضور شریف شما، مثلا من یه نمونه البته برای شما چیز کنم، مثلا اینجا فارابی من مطرح میکنه بخشی چیز شد، بله، مثلا اولا مطرح میکنه که این علم بیان میکنه اداره حکومت فاضل در سایه دو نیرو امکان پذیر است، یکی نیرویی که بر قوانین کلی استوار است نظری و دیگر نیرویی که بر اثر تمرین زیاد در کار کشورداری به دست می آید. تجربه نیاز داریم، هم تخصص هم تجربه. تخصص یعنی چی؟ کادرسازی باید بشه. الان ما مشکلی کشور کادرسازی نمی کنیم. شما ابن سینا رو آوردن کردن وزیر مملکت رو ریخت به هم دیگه در عرض یک ماه. بله خواجه نصیر اومد تونست. شما قهرمان رالی دنیا یادش میگه هواپیمای دو نفره میتونه پرواز کنه اجازه داره؟ نه، قهرمان اتومبیل رانی چه ربطی به اون داره؟ آقا اقتصاددان بسیار خوبی است، جناب سوادی وزیر خوبی هم هست، مدیر خوبی هم هست، معلوم نیست که چرا این کادرسازی باید صورت بگیره. یکی از مسائل بسیار مهم کارآمدی کارایی نیروست و چی؟ کادرسازیه. که ما الان چی؟ کادرسازی نمی‌کنیم، چون جریان تشکل‌ها کادرسازی باید بکنه، نمی‌کنیم. برنامه‌سازی باید بکنیم، بحث بعدی هم نمی‌کنیم. خب معلومه که مشکل دست میاد. بنابراین وقتی اینو یعنی کادرسازی باید صورت بگیره که چیه؟ یعنی نیروی که از راه ممارسات و کوشش در پیروی از اخلاق و رفتار مردم که در شهر نمونه زندگی ما پیدا می‌کنه، این ورزگی تنها از راه تجربه مشاهده بسیار برای انسان ایجاد میشه. نه تجربه چهار تا حالا چیز گذرنده زود آوردیم وزیرش کردیم، معلومه نمیشه که مشکل ایجاد درست بدون کنه. در طب از تجربه مشاهده بسیار استفاده میشه، زیرا طبیب تنها در با دو نیرو میتونه در منفند واقعی باشه، یکی نیروی که آگاهی است بر کلیات و قوانینی که از کتابهای پزشکی به دست آورده، دیگری نیروی است که بر اثر کار زیاد و اعمال پزشکی و درمان بیمار بر او جاری شده. این ورزیدگی نیاز داره، یعنی نیرو باید چیز بشه. ورزیدگی در این حرفه ها تنها در تجربه زیاد و معاینه بدن و اشخاص امکان پذیره و بدن همین نیروز که طبیب میدوان یک مقدار داروی لازم رو بشناسه. ما میگم از ترجمه مثال از ترجمه چقدر همینطور چیز میگم این در میاد، چون مشخص نمیکنه میزان رو و به تناسب هر بدن در هر حالتی به درمان بدن. اداره حکومت نیست چنین است، یعنی تجربه ورزیدگی فرمانروا سبب میشه که حدود مشکلات تشخیص بده. ما مشکل رو میدونیم، حدودش چیه نمیدونیم. تا به تناسب بر پیش آمدی و به هر حالتی یه التهاب ایجاد شده جو مدیریت بتونیم بکنیم و در هر هنگام با این نیرو و این تجربه بتوان امور مردم رو سامان ببخشن. بنابراین این هست از برامزور شریف شما کار آمدی رو هم که اجمالا خروجیش که کنم ما بگیم کار آمدی بشه، این هم مثلا بگیریم میشه چی؟ از کنم حضور بهره‌وری و اثر بخشی. یعنی ما دو تا مطلب داریم، یکی یه پدیده‌ای که میخواد کارآمد باشه باید رسال باشه و سازمان باشه، اجزای لازمش و نظام لازمش، حالا سازمان باشه و برنامه باشه فرق نمی‌کنه، هم برنامهش باید رسال باشه و سازمان باشه، هم ساختارش باید رسال و سازمان باشه. این اگر شد خروجی چی میشه؟ میشه کارآمدی. کارآمدی اون وقت چیه؟ دو تا عنصره، بهره‌وری و اثر بخشی. اینجاست که بحث مطرح میشه. در دنیای ما جاری، در دنیایی که وجود داریم، عمدتاً اقتصادیان وارد میشن و کارآمدی رو تعریف می‌کنن به بهره‌وری، پروداکتیویتی. شما مثلا اینو مدیریت بهره‌وری، نه مدیریت چیزی که ما اینجا مثلا چیزی داریم که باید بریم به طرف مدیریت کارآمدی. کارآمدی وقت مدیریت یا رشته مدیریت میرن رو چی؟ کارآمدی رو تعریف می‌کنن به چی؟ بر اثر بخشی، افیشنسی. یا افیشنسی میگه یا افکتیویتی. نفهمی چطوریه؟ و حال اینکه ما بعد این چهار عنصر هم جدا بکنیم. یک کارایی مربوط به نیروی انسان باشه. کارآمدی گفتم برای نهادها نظام ها. بیشتر از دل اینا این داد خیلی مخشوشن این ادبیاتشون. اما همه دنبال اینا، یعنی اینو در میاد، یعنی اینا که می یک میگفتم نشون میدیم سند اینو داره. متوجه شده که خلایی داره هر تعریفش. تمام تعریف آوردن شما ان شاء الله میبینید. میبینید که جامع ترین تعریفی که ما میتونیم از کارآمدی بدیم چه دو تا جمع دو تاست. هم بهره ور هم اثر بخش. بازم همون است که بازم مولا متفق نمیفرد. که اعطا کل شی زی حقی حقی یعنی بهره ور باشه، یعنی توانمند باشه که چیه؟ که بتونه اون ظرفیت لازمش بروز پیدا بکنه. و دوم چیه؟ دوم اثر بخش باشه. نقشش رو بتونه ایفا بکنه. هم رسایی و سازواری است، هم بهره ور و اثر بخشی است. اگر سیستم این دو تا عنصر رو داشت، بعضی ها در همین مثلا در چیزی که کوهرنس رو مطرح میکنه سازواری رو، نه رسا هم باید باشه. بعد وقت این دفعه رسایی رو مطرح کردن، کوهرنس رو دل کردن. نه، دوتا باید باشه تو سیستم. ما مثال زده از ماشین آوردیم برای شما که یه ماشین گفتم همین اشاره شد، این اگر اجزای لازم مثلا شمع رو نداشته باشه، شمع کیفیت نداشته باشه کار نمیکنه، پلاتین نداشته باشه کار نمیکنه، یا بذاریم جاش محکم نکنه یا تنظیم نکنه بازم کار نمیکنه. این دو مطلب داریم تو ساختارا، تو چیزها گاهی دو عضو رو نداریم، خلل داریم، نارساز گاه ناسازواره، گاه سیستمی بهرور هست اثر بخش نیست. الان ما بهرور بودیم، ما تو اثر بخشی مشکل داریم. 10 میلیون نیروی دانش آموخته تربیت کردیم اما ازش نمیتونه استفاده کنیم. ببین انقلاب اختیار داده دست ما، جنگ ثبات به ما داده، زیرساخت‌های کشور ساخته شده، نقدینگی تولید شد، نیرو کارم داریم، اشباهم نیستیم اما استفاده نمیتونیم بکنیم. پس ما بهره‌ور به معنای تولیدنا کردیم، یعنی تولیدنا شده اما مشکل حل نشده، اثر بخش نبوده. یه مثال دیگه بزنم، مجبورم مثال اقتصادی بزنم که ملموس‌تره. سیاسیش هم همینه، مردم میان تو صحنه اما تو ساختار چیزه نمیتونیم برگردیم، میشه بحران هزار فلان تر. یعنی ما بهره‌ور هستیم، میتونیم مردم رو بسیج کنیم اما این ظرفیت نمیتونیم استفاده بکنیم، اثر بخشی ما پایینه. ما باید بریم رو این فکر نکنیم، مثلا ما الان بهره‌وری مشکل نداریم، مثلا تولید نقدینگی بیشتر بکنیم. همین 16,000 میلیارد تومان نقدینگی تولید کردیم، اینو بریم تو اشتغال 16 میلیون شغل میشه. من به مامان دیگه استعفا به شما دارم، ما کل بیکاری 2 میلیون آدم هم. ما نیرو کم داریم اما ما پول رو میریم میدیم به عنوان چی؟ به جای اینکه کار ایجاد کنیم، شغل ایجاد کنیم، درآمدی ها میریم میدیم، فکر میکنیم داریم سر سفره مردم خدمت میدیم، نمیکنیم خدمت به اینا، خدمت میریم برای اینا اشتغال ایجاد کنیم، عزتمندانه بره کار بکنه. بنابراین ما اینا رو تولید کردیم، چون اینا رو نیومدیم مچ کنیم، نیومدیم ترکیب کنیم. ترکیب و کارآمدی چی میشه؟ کارآمدی که جامعه نوشتیم، کارآمدی اگر بخوام حاصل چیز کنیم، آمیزش بهینه ببینید و به سامان بارور و بهره گیری حد اکثری از عوامل چیه؟ عواملی که در اختیار داریم. حالا تو اقتصاد کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، اطلاعات، زمان، هزینه، چیزا اینا رو تعریف میکنه، همینا که شما میبینید فقط اینا رو تعریف میکنه. اما تو سیاست چیه؟ همین مشارکت و حضور مردم، انگیزه ها اینا هستش. که تو فرهنگ چیه؟ همینه، ارزش فرهنگی اسلامیمون، ایرانیون، عقلانیت و روحانیت و حوزه و فلان، اینا چیه؟ اینا رو استفاده کنید، استفاده بینه کردن از اینا میشه کارآمد، خروجیش وقت مشکلاتون رو حل میکنه. خب بنابراین چی شد؟ هم رسایی و سازواری باید باشه تو سیستم و برنامه ها، که ما برنامه تو اینا مشکل جدی داریم، یعنی اشکال داریم در حقیقت، مشکلات ما ناشی از این اشکاله. دوم چی داریم؟ عرض کنم خروجی ما بهره‌ور هستیم در خیلی جاها، یه جاها هم نیستیم، در خیلی جا هستیم بهره‌ور اما اثر بخش نیستیم. شما نگاه کنید مثلا شبکه، باز مجبورم مثال فیزیکی بزنم چون مدیر کارم بودم، شبکه فیزیک چیزی ایجاد کردیم، شبکه همین ارتباطی تلفنی سراسر کشور الان ما داریم. یه زمان یه تلفنی می‌خواستیم چه مشکلاتی داشتیم، الان سراسر کشور اینا وجود داره، دسترسی از کم و زیادش. الان مثلا تو تهران خود ما اومدیم محاسبه کردیم، مؤسسه خودم 50 نفر پرسنل داشتم، اومدیم رو اینا خودمون خود آزمایش کردیم، 36 نفر اینا نیاز نیست بیان تو محل کار، مثلا تایپیسته تو پاسداران، بالای پاسداران نزدیک نیاوران من اتاق 3x4 12 مدرکتاش گذاشتم که پولم اینه چقدره؟ من اجاره بدم؟ بعد 4 نفر نشستم واقعا با وجدان کاری کار کردم. 25 صفحه در روز برای ما تایپ. 25 صفحه الان در روز چیز میشه؟ عرض کنم حضوری صفحه الان خوب خوب که گرم شده 500 تومن نیست. فقط من حمل نقلش رو میکنم در 12 سال حمل نقل من هزینه رو که اینو بیارم ببرم. اونو اجاره بدم 10 برابر این پولشه. که اگر بشینه تو خونش، همین خانم بشینه تو خونش، آقا بشینه تایپ کنه، هم به زندگیش میرسه، هم تایپ کارشو کرده. اصرار داره که این بیاد تو محله کار. ترافیکو سنگین میکنیم، فلان میکنیم، فلان فکر کنم کار داریم. 36% 36 نفر اینا اصلا نیاز نیست بیان سر چیز اینطوری. سیستم ارتباطی شکل گرفته. اینو بذار در اختیار تایپ کنه، دستری در اختیار هر سر دنیا باشه. اگر قرار بود اینجا باشه، چه دلیل تو تهران باشه، تو روستای دارغز آباد هم میتونه چیکار بکنه؟ بشینه تایپ کنه برای شما. حسابداری بکنه. فلان نیاز نیست بلند شه بیاد که. ما هم نمونه عرض بکنم. ما نه چوب پول یا مفت داریم، چیز داریم، میایم ترافیک سنگین هزینه رو بالا واقعا پر هزینه اداره میکنیم کشور. هزینه رو باید به شدت بیاریم پایین. و با این سیستم ها اینا رو انجام دادیم ولی بهره نمیگیریم ازش. مثلا چطوری آقای دکتر؟ بهره لازم رو باید بگیریم. اشتغالای چه؟ از خانمون نرم ایجاد بکنیم. به تناسب سخت چیزا که ایجاد شده. هنوز فکرمون اون چیزه. خب اینا شکل جدیدی؟ یعنی به معنای اینه که 3/4 ترافیک تهران حداقل زائده. خب 3/4 میشه شما ورداری چی میشه آقای دکتر؟ ترافیکت حل میشه. سوخت اعصاب مردم وقت چقدر؟ وقت چیه؟ وقت ببینید ایشون که چیز میکنه، من حساب کردم اون زمانی که مثلا چیز بود، عرض کنم حضورش مثلا الان ایشون حضور مثلا 100,000 تومان هزینه الان میدم 25 صفحه میگیرم. مارکینگ 25 صفحه با 10,000 تومان، 15,000 تومان، 20,000 تومان انجام میگیره. وقت دیگه حقوقم به این میدم که بازم این گلمند ناراحت فلان حقم داره. وقتی که من 2x3 میشتم میتونم به این بدم. بعد 3/4 به افراد دیگه هم بدم. به جایی که مثلا 25 صفحه تو تا بشه برای من 250 صفحه. خب آقا نمیگم 250 صفحه واقعا پول میتونیم تولید کنیم در روز. ما اصرار داریم که 25 صفحه تولید کنیم. هزینه‌اش داریم میدیم. پرتون واقعا همه اومدن بهره ور بودیم، اثر بخش نیست. اینا رو همینا هم در سیاست بگیر، یعنی تضمین بدین تو سیاست همین مشکلات رو داریم. چون من مثال کلان شدم، ریز وارد بشیم، ریز وارد بشیم بگیم حالا نمونه هاش، ولی چون این ملموس تره خب اینو مثال میزنیم. بنابراین کارآمدی وارد این میشیم. وقتی میگیم کارآمدی شامل بهره‌وری و اثر بخشی هست و که اینجا اشاره شده در صفحه مربوطه، نمونه هم من آوردم، نمونه ماشین رو مثال زدم برای دوستان که نمونه رو کاملا ببینن. من از این رد میشم که به قول مولوی میگه عدل چه بود که از امام علی اومده، فارابی هم اومده این همین رو میگه. عدل چه بود آب دادن گل رو، ظلم چه بود آب دادن خار رو. ما داریم پول میدیم دو تولید میکنیم. خب من این خار ایجاد کردم، مریض ایجاد کردم، من تو همینه که باید پول بدیم تولید مد کنیم. نمیکنیم. 10x هزینه میکنیم تا 1x تولید مد میکنیم. حالا این مثال شما تعمیم در همه کارا، در همه کارا تعمیم بدیم. عرض کنم حضور شریف شما، ما داریم خار آب میدیم، ما داریم دلار رو پول میدیم، ما کسی که کار نمیکنه پول گذاشته چیز برو می به اون پول میدیم. ما به مالیات از کسی که ارزش افزوده، کسی که کار میکنه 10% سودش نیست، میریم توی 12% مالیات میگیریم. مالیات بر ارزش افزوده نباید، بر قیمت افزوده باید باشه. حالا خوشبختانه این فشارا داره ما یواش ما رو به اینا میرسونه، ولی اینا رو از ما خیلی ما داریم میگیم گوش مبتلا به نشده متناقش. شما اصخایی میکنم اینجا خمس رو در اسلام از چی میگیرن؟ خمس از چی میگیرن؟ تموم شد. پیرهن تو کار هر چی میخوای بپوش کار نداره. سرمایه اصلا کار نداره اسلام. سرمایه در گردش این ارزش افزوده، این خیر و برکت، کارآمدی، اشتغال تولید میکنه، رفاه تولید، رونق تولید میکنه. اما اگر یک پیرهن جدا کردی آوردی خواباندی میشه کنز، میشه سرای کنز میره، اصلا سر سرمایه نمیره. نعمل مال اونجا که مال سرای چی میره؟ یک پیرهن کنز، یعنی گذاشته شده از چرخه تولید اومده بیرون. یک پیرهن میاد سرای چه کار میکنه؟ 20% 20% اینقدر بهش میزنه برش میگن به تولید، مجبورش یا خودت ببری یا خودش ببره. سیستم رو نگاه کنی چقدر میتونه کارآمد باشه، چقدر میتونه مسئله حل بکنه. من معتقدم دو چیز رو حل بکنیم کارآمدی کشور رو اوج میده. میندازیم تا مسیر پیشرفت و چیز. یک، دولت معمار و سلام. کارگزار. دو، سیستم مالیاتی. الان مالیات برای ما منبع درآمده دولته. و اون که چیه؟ توی اسلام عامل اعمال سیاسته. بله به صورت جانبی هم درآمدی داره. شما گندم میکاری برای کاک نمیکاری که. کام گیرت میاد. اصل برای گندم میکاره. اصل مالیات عامل اعمال سیاست هست. یعنی میخوای فلان زمینو بشه، حتی عزت اون میگه کی گفته 20%؟ این دست حاکم شهر ممکنه ببره بالاتر بیاره پایینتر تنظیم کنه. یه جای بیشتر بگیره، جای کمتر بگیره. جای کمتر برخوردارن، کمتر میگیره. این تشخیص چیزه، این نیست که الا بلا 20%، 20% حد متوسطشه. واقعا اگر این 20% از باید بیاره از تولید بیاد تو تقاضا شد 20%. چی میشه؟ متوسط عرض میکنم. یعنی 1% از تولید کم شده و اشتغال 1% هم به چی؟ تقاضا بالا رفت. یعنی 2% رکود تورم. خب یه زمانی ما چیز شد به جایی که قرار به 20% بره چیز 64% رفت و چیز که این مشکلات رو ایجاد کرد. من اواخر دولت های احمدی نژاد مصاحبه زنده عرض کردم داشتم اونجا این رو اعلام کردم 64% رفته. یعنی 44% تورم یعنی منهای 8% رشد، یعنی رشد منفی. معنیش اینه سیاست ها میکنش مشکل ایجاد کردیم. میتونستیم نکنیم. که گفتم تا حالا ما تو دولت های قبل ما رکود داشت، تورم داشتیم، رکود چی وقت نداشتیم. الان دوچار رکود تورمی شدیم. تقریبا یک ماهی همه صاحب نظر اون زمان میگفتن یا رکود داریم و تورم داریم و مسئولین اینا. حضرت آقا یک ماه بعد اعلام فرمودن که کشور رکود تورمی داره. من با بحران امریکا 1929 اینا و غرب و اینا مقایسه‌اش کردم، با جدید مقایسه‌اش با یونان مقایسه کردم، گفتم راه حلم چیه؟ گفتم علتش اینه، علت نقدینگی رفته بیش از اندازه رفته تو تقاضا. ما میباس بره تو تولید، رونق ایجاد کنه، اشتغال ایجاد، زده تورم زده فلان، برعکس رفته. گفتم حالا دوستان یه اشاره فرمودن. مشکل اقتصادی داره ولی ریشه‌اش سیاسیه، بنیادش هم تمام فرهنگیه. یکی از دوستان اشاره فرمودن. فرهنگ سیاسی ما مشکل داره. چون مشکل داریم، نارسه و ناسازواری داریم فرهنگ سیاسیمون، خودش تو اقتصاد سیاسی نشون میده. اون که نشون میده خودش تو اقتصاد نشون میده. و تا اون فرهنگی رو حل نکنیم، فرهنگم اینه که چه ما درسته که سلطنتی شده، جمهوری شده، هنوز مردم که دولت تعیین میکنن فکر میکنن دیگه همه کار است. دولت هم تا دولت نشده مشورت میگیرن. وقتی رئیس دولت رو رأی میدن که دیگه گوشا بسته میشه. دو مرتبه رفت تا بعدش که برکنار شد دو مرتبه گوش میده. یعنی یک فرهنگ، این ریشه تو این داره، ریشه فرهنگ سلطنتی داره. یه تفکر سلطنتی بر ما غلبه داره. 1400 تا 500 تا 2000 سال بوده. یه شبه که نمیشه فرهنگ جمهوری بشه. حکومت مردمی شده اما اقتصاد مردمی نشده. اقتصاد جمهوری نشده. دفاعتون شما جمهوری اداره کردین، سیاست جمهوری نشده. خلایی جدی داریم. چرا؟ چون فرهنگمون با درست کنیم، بعد بیا تو چی؟ توی اون سیاست هامون، بعد بیا توی چیز خودشو نشون بده، توی مسیر خودشو نشون بده. هنوز ما این، بنابراین عرض کنم حضور شریف شما، من سریع‌تر این قسمت رو برم جلو آقای دکتر، وقتم تموم شده. چش اجازه بفرمایید من اینو از وقت دوم چش چیز میکنم. فقط سریع دو سه مطلب رو که هست چون نوشته هست در خدمت دوستانه، فقط اگر سوال داشتن انشاءالله هستی در خدمتشون. اما فقط سریع با اجازه تو چند دقیقه این رو خوب ببین. آمدیم بخش‌های کارآمدی مطرح شده، کلان بخش‌هاش، زیر بخش‌هاش عرض کنم و میان بخشی و فرابخشی. کلان ما تقریبا میشه گفت تو بخش‌ها، اون طرف گفتش مفردات ما مردش رو ترکیب اون، ولی تو ترکیب مشکل داریم. تو ما میان بخشی و فرابخشی مشکل داریم، باید بدونیم کجا مشکل داریم. و میان بخشی کار دولته، مثلا بین بخش‌ها رو باید تنظیم کنه، نمی کنه، گذاشته با حال خودش. هر کدوم که تونست تنظیم کنه حل میشه. این برای این دو تمام بخشا داده شده و زیر بخشا داده شده. زیر بخشاش نه، یعنی اینو زیر بخشی دارن خودشون، مثلا سیستم فلان و بهمان. مراتب چیز گفته شده، کارآمدی، سگانش کم زیر ساخت کارآمدی، ساختار کارآمدی و راهبرد کارآمدی، سیاست کارآمدمونه. هم باید زیر ساختا اینا کارآمد باشه، هم باید اون کارآمد باشه، هم اون باید کارآمد باشه. هر کدوم نشود یا بهره‌وری ندونه یا اثر بخشی. که الان در قسمتایی که اینا گفته شده که اینا کدوما هستن عرض کنم، وقتی ما میگیم الان چیه، مثلا قانون اساسی کجا قرار میگیره، نظارت امام کجا، نظارت رهبری کجا قرار میگیره، مجلس کجا قرار میگیره، اینا مجمع کجا، الگو کجا قرار میگیره، خلایی داریم مال الگو، اینا رو تا چه باید بدیم کجا خلأ داریم که حل کنیم. اینا مثل ماشینی است که موتور کار میکنه، خیلی هم خوب کار میکنه، ولی صف کلاس ضعیفه، چی قدرت موتور روی چرخا نمیفته، نه که موتور قدرت تولید نمیکنه، حرکت تولید نمیکنه. اینو میگم بهره وری داره، اثر بخشی نداریم. یا مثلا فرمون داره، راننده هم داره، اما فرمون بریده یا چیه، یا ضعیفه، این طرف میزنه اون چرخ اون طرف. الان دولت میگه مثلا ارز نگیرین، خب میرم میگیرم و ماننده اینا. اینا نشون میده یه جایی یا اعتمادی مشکل پیدا کرده یا ساختاری، که هر دو مطلب داری. ولی وقتی اعتماد باشه بلافاصله چیز میکنه که میگه دولت گفته دیگه، رئیس بانک مرکزی گفته، رئیس بانک مرکزی، رئیس جمهور میگه میاد پایین میره بالا. چرا میره؟ همه میدونیم، باور بفهمید 10% مسئله بیرونی نیست، اولا بیشترش روانیه. خب آقا نقدینگی وجود رو کجا بره؟ پاک کجا بره؟ خب شما بستر برای فهم کنید بره تو تولیدت، وقتی نمیکنی خب میره واسه طبیعیه که چه کار بکنه تو صنعت که توجیه نداره، توی بانک بذاره پیش میاد پایین، خونه بذاره که چیکار کنه، خب میبره جایی که امنیت رو تامین کنه. خب این اعتماد فرصت خوبیه و دنبال سودش و امنیتش، خب بازم فرار که نکرده، اگر فرار بکنه یا بره تو مصرف زائد بده. ما که اینا نرفته، این نشون میده این همه نشانه خوبی هست، نشانه مثبت هست، منفی نگاه نکنیم مثل خواجه به قول فارابی، اینا همه مثبت نگاه کنیم، اما بیا مدیریت کنیم این رو. و همین هم در رابطه سیاسی و فرهنگی همینه که گفته شده اینا همه. خب پس این هم یه مطلبه عرض کنم حضور شریف شما. کار دولت کارمند گفتیم این بحث اینجاست که کارآمدیه به اصطلاح مدل کارپردازی دولت حداقلیه که همین لیبرالیست اینه، با اختلافات زیادی که دارن، اما همه‌شون تو دولت حداقلیه، یه نوع سرمایه سالاری ان اینها، ولی با هم اختلاف دارن. یعنی یقینا سرمایه سالار فرانسه با سرمایه سالار کانادا، با استرالیا، با انگلستان، با امریکا زمین تا آسمون فرق می‌کنن، گام دیگه رو تکلیف، ولی تو یه بسته قرار می‌گیرن. اینا رو همه میگیم چی؟ عرض کنم حضور شریف شما، دولت حداقلی و کارپردازی هن، اینا مثلا کارآمدی رو یک نوع کارپردازی میدونن. دولت فقط تدارکات باید بکنه برای سرمایه‌داران، زمینه اینا رو فراهم کنه، حفظ کنه منافعشون و مانند اینا، با تفاوتی که داره. یکم کارگزینی مطرح شده که دولت هم مالکه، هم مدیر، هم مجریه، هم پیمانکاره، هم کارفرماست، هم حاکمیت داره. و حالی که باید بریم و سوم گفتش که کارتر مدل کارگزاریه، کارگزاری که دولت مالک هست، مدیر هم هست اما مجری نیست. اما مالکیت دولتی داریم، مالکیت خصوصی داریم، مالکیت عمومی داریم، مالکیت فقط دولتی نیست. بعد مالکیت دولتی هم چیه؟ قابل واگذاریه به پیمان مدیریتی. این نیست که فقط دولت باید انجام بده، همه کارمند دولت باشه تو نظام چیز اینه، اینطور نیست. این فضاها رو داریم، قانون اساسات اینو میگه، جواب میداره کاملا. اصل 44 و اصل 43 که البته اصل 43 اگر اجرا نشه، اصل 44 اصلا اجرا نمیشه. تو ما میریم اصل 44 میخوام اجرا کنم، اون اصل 43 بعد اجرا بشه، که همین کارا رو باید بکنه که بعد زمینه سازی بکنه. برای همینه که در دنیا وقتی چیز خصوصی میشه کیفیت میره بالا، قیمت میاد پایین، چون رقابتی میشه که. اما تو ایران هر چی رو ما خصوصی کردیم کیفیت اومده پایین، قیمت رفته بالا. با هم چی میکنن؟ از خانم حضورش زده بند میکنه، تبانی میکنه پشت قضیه. اونجا مایکروسافت یه مقدار اومد چیز کردن، تو امریکا شکوندنش. دولت مواظب رقابته، رقابت رو ما ول کردیم. دولت باید چی؟ رقابت رو ایجاد بکنه، ساختار رقابتی، زیر ساخت تو فضای رقابتی خصوص سازی فرصت تبدیل شد، ولی در فضای غیر رقابتی خودش میشه تهدید. حالا عرض کردم اینو در رابطه احزاب هم در نظر بگیر. کجای دنیا میاد 220 احزاب خانه احزاب، دو تا سه تا حزب تموم شد، یا هیئتی موندن جناهای ما، نه تمودی شخصی هیئتی این گرفتاریمونه، یکیشه جدال جدال میکنن از نظر سیاسی، یا چی، یا میگیم چی، ستاد اجرایی در ستاد انتخاباتی هم یکم مقدام در اسمش گذاشتن حزبی، حزبی کدوم کادر رو پرورش میدن، کدوم برنامه رو تولید میکنن. یعنی دوتا کار رو باید بکنه، نمیکنن که بعدا نمایندش بره مجلس دولت بره رئیس جمهور بشه برنامه داره. الان رئیس جمهور هر کس رو بیاری نه برنامه داره نه کادر داره. الان شما آقایون اینا کادرن و نیستن خیلیاشون. بله ممکن است که اقتصاددان اول دنیا باشه. شما انیشتن رو برداری بیا بکنی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. مثلا که اون کارو خوبی کردین. همون از انیشتن انداختی هم معلومه که مدیر باشه که. ببینید وزیر باید وزیر باشه. الان دیگه نمیره رئیس بیمارستان یا پزشک بکنه. ما همه رئیس بیمارستان پزشکن. رؤسای دانشگاهامون و مدیر حتی معاون مالی دانشا اساتیدن. کجا اینطور کارو میکنه؟ میاد چیکار میکنه؟ مدیریت صنعت تولید میکنه. مدیریت بیمارستان. اصلا نیاز نیست که حتما پزشک باشه که. ما پزشکان عاطل میکنیم، اتهام بهترین پزشکان رو میگم درگیر میکنیم. من فهمیدی؟ خب چیکار میکنیم؟ خب نباید این کارو بکنیم. ایناست که باید حل بکنیم و عملی هم عملی هم. الان دیگه این زمانش هست. ببین اگر مثلا 20 سال پیش میگفتیم امکانش نداشت. الان همه امکانات فراهمه، نیرو تولید کردی، این دیگه تجربه شده، سرون به سنگ خورده، متوجه شدم که وقتی میگی دیگه میگه آقا همینه. یعنی الان من میرم سخنرانی برای پزشکان میگم آقا میگه چرا شما اینقدر غرور دارین کارو میکنی؟ خب یه مدیریت بیمارستان تربیت کن، مدیر بیمارستان انجام بده که حقوق کار بدونه، قراردادا رو بدونه. شما پزشک آوردین بهترین نه حقوق کار میدن، نه روشون کار میدن، نه مدیریت کار میدونه، نه سازمان کار میدونه، نه قرارداد رفته قرارداد بسته، خانمش آمده بعد از مرگ خود پزشک التماس میگه تو چه خانم آی دکتر آی بیمارستان ورجا چه قرارداد نمیتونه درست ببنده. بیمار کسی که همه خیریه کار کرده مشکل بیمارستان با مشکل ما. چرا مدیر بیمارستان غیر از بیمار چیزه؟ الان در دنیا سرمایه گذار سهامدار غیر از مدیره. اون کسی میره پول میگیره، پول داره میره مدیرم میشه. شما الان کارخونه بذاری پسرت مثلا ورزشکاره، هنر دوست، هنره، هنرمنده، بیا میگم چیز میکنیش رئیس کارخونه؟ خب نمیکنی. یه کسی دیگه که میدونی مدیر برمیداری میاری. چرا ما تو دولت این کارو میکنیم؟ خب معلومه که چقدر هزینه بار میکنه. کسانی باید بیاریم که تناسب تخصصا باشه. اینا اینجا مطرح شده. اصخای میکنم یکی دو نکته دیگه هم بگم تموم شد. همه کارآفرین مطرح شده. ما بدون کارآفرینی کارآمدی موضوعیت پیدا نمیکنه که من توصیه میکنم کتاب کارآفرینی رو حالا انشاءالله در این جلسه هم اگر شد دوستان حتما این رو مد نظرشون باشه. کار فردی و کار جمعی رو میخواستم نمونه‌ای رو ارائه بدم عرض کنم و ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه. فقط این رو خدمت شما به عنوان آخرین مطلب عرض بکنم. ببینید عزیزان الان این مشت بنده رو نگاه کنید، روبرو انگشتان بنده، اینا از نظر قدرت مساوی هستن یا نیستن؟ از نظر قدرت نیرو که تولید میکنه مساوی هم دوتا دسته. این میشه همون قدرتش یکیه. کدوم پیروز میشه؟ چرا؟ ببینید قدرت یکیه اما اثر بخشی بهره‌وری یکیه. اثر بخشی فرق میکنه. از کجا اومد؟ حالا انسجام رو فرمودن، ساختار اینو آورد. ببین این رو میگیم کار فردی، این میشه کار جمعی، این کار چی؟ اجتماعی میشه. کار اجتماعی خود ارزش افزوده زیاد ایجاد میکنه، کارآمدی میبره بالا. شما اگر الان حالا وقتم باز مارکسیستی رو نگاه کنه با لیبرالیست با فر، ببین اگر من این انگشتام رو اینطور بزنم به دیوار آسیب میبینه، اینطور هم بزنم به دیوار مش بزنم به دیوار با همون قدرتی که انجام میگیره درسته یکم فشار بهشون ولی اثر میذاره دیوار گش یا نه. این دفعه با این بزنم اینو میشکونه، اینو میشکونه به جای اونو بشکونه. در نظام چیز میاد ادغام میکنه، جامعه رو ادغام میکنه. وقتی میگه اصلا یه پیکر است اینطور نگاه میکنه کارآمدی رو، میگه اینو بعد از این روی مطالعه میکنه. در نظام لیبرالیستی چیز اینو نگاه میکنه و اون پرسونالیست الان اومده رو برند ولی اصلا اینو نگاه میکنه، میگه اصلا با جدا کار باشه، اصلا هیچ چیز نباشه. اما این مدل میاد چه کار میکنه؟ ببین ادغام نشدن اینا در هم دیگه. ببین انگشتا هویت خودشون دارن، حتی این نظامشون مهمه. یعنی این ببین اگر این نباشه بازم اما این محکم نگه میداره، هر کند کار خودش رو میکنه. فهمیدی؟ این که میگه اگر لو تصور ناس لم هلکو، که اگر اینا همه مثلا انگشتان مساوی بودن نمیتونه مش بشه، قدرت نمیشه. تنوع تخصص، تنوع تفاضل و تنوع توانها، تخصصها، انگیزه ها، آموزش ها چی میشه؟ یک سازمان ایجاد. سازمان این که سازمان شد قدرت رو میبره بالا، اثر بخشی رو میبره بالا. عرض کنم حضور شریف شما، حالا ما در این خط تو اینها مشکل نداریم اما تو سازمان کار ساختار در این خط چی؟ این تحت عنوان کارآمد ساختاری که داریم میگیم که گفتیم قسمت بسه دوممون هست، یعنی اولی که امروزه، دوم نه سومی که وارد میشیم ساختار کارآمدی ما ضعف جدی داریم، نارسایی داریم، ناسازگاری داریم، هم نظام حقوقیمون قانونی مشکل داریم. ما فرانسه از زمانی که انقلاب فرانسه رو در قد بوده تا مثلا همین یکی دو سال پیش چیز حدود 2000 قانون تولید کرد. ما مجلس شورای اسلامی که خود من یه زمان عضوش بودم تا کنون از بعد از اون 12000 خورده قانون تولید کرد. فقط مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید سیاست راهبردی از 30 تا 90 بالاتر 10 تا باید باشه، حدود 2000 سیاست داده بیرون. خب معلومه که اینا تعارض و تناقض و تازه چی خیلی چیزا نگفتیم بلا تکلیف گذاشتیم. هم ببین نارسایی داره ناسازی، اینا رو باید حل بکنیم، اینا رو برسیم که مطلبمون کجاست، کجا داریم میخوریم تو اینا، اینا باید هماهنگ بشه.
متشکرم،
عذرخواهی میکنم.
ای والا استفاده کردیم از فرمایشات استاد محترم جناب دکتر صدرا. در خدمت اون دسته از دوستانی هستیم که یعنی اولویت با اون دسته از دوستانیه که در نوبت اول صحبت نکردن. شما بله مثل این که آماده تر هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و استاد محترم. محمد بابازاده هستم از دانشگاه باقی‌العلوم. تصور بنده اینه که حضرت عالی نظریه ای در عرض نظریه های دیگه ای کار آمدی مطرح می فرمایید و به قولی تعریف خاصی از این نظریه دارید. اولا اسم و عنوان این نظریه رو بنده حالا متوجه نشدم، نمیدونم جایی ذکر شده ندیدم که اسم یا عنوان خاصی داره. بعد هر نظریه ای در ارتباط با مبانی و اصول موضوعی که داره خیلی مهمه که اصول و اون مبانیش مطرح بشه، چون به عنوان روح و جان اون نظریه است. فکر کنم خیلی بحث نشده یا اینکه جایی بحث شده من ندیدم تو این جزوه این اصول و مبانی مطرح نشده. و اینکه با چه روش کاربردی نظریه حضرت عالی میخواد در حوزه هایی که این کارآمدی میخواد اونجا جاری بشه، با چه روشی میخواد به قولی نظریه اونجا حضور داشته باشه و عملیاتی بشه. ممنون از توضیحات.
بسم الله الرحمن الرحیم. کنعانی هستم، دانشجوی دکتری باقی‌العلوم. تشکر میکنم، بحثای دکتر صدرا بسیار مفید بود. فقط این نکته‌ای که وجود داره، مثلا با توجه به اینکه بحثای همه این مفهوم کارآمدی و کارآمدی داشتیم، بحث امکانات، موانع، صحبتی که شما داشتید، همه اینا رو خب نگاه شما انتقادی بود، درست، و همه اینا رو که شایسته سالاره نیست، خود بر تخصص رابطه بر ضابطه تسلط داره، مجلس، دولت، همه اینها درست. اما مثلا اینجاست که خب میگن که ما در جریان کارآمدی هدف چیه؟ جلب رضایت، رسیدن به هدف، اون هدف که چی میتونه باشه؟ خب میخوایم کارآمدتر باشیم. و اینکه میگن یاد ما هدفمون اینه که میخوایم امکانات و موانع اینطوری بوده، ما مأمور به تکلیفیم، مأمور به نتیجه نیستیم و همین دستمون بر اومده، همین با توجه ساختارهایی که هست وظیفه ما همین بوده، بیشتر از اون دیگه کاری دست ما بر نمیاد، اینجوری توجیهش میکنن. خب این میشه که 40 سال بعدم میگذره و ما هنوز سر این جلسات میشینیم و نگاه انتقادی داریم و میگیم باید کاری بکنیم و هیچ کاری هم نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان موسی فرسنگی هستم، از پژوهشگران مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی. خدمتتون عرض کنم که در تاریخ 22/6/97 آقای دکتر توی همین اتاق، همین تالار، یک نشستی برگزار شد به عنوان رشد و پیشرفت همه جانبه با تاکید بر رشد علمی، اخلاقی، سیاسی و فرهنگی که حضرت آقای لکزایی هم، شریف لکزایی، زحمت دبیریشو بر عهده داشتند، از اونجا که تقریبا تا حدی مباحث مطرح شده در این جلسه با اون جلسه هم پوشانی داشتن و تا حدود تکراری بود، منم عزم تا حدود تکراری خواهد بود. اون روز من خدمت شما گفتم که امروز مشکل دولت یا دولت‌های ما بیش از این که عدم علم باشد، عدم اراده هست. خیلی مزاحم نمیشن، فقط به نظرم اگر در مدلی که دارید ارائه میفرمایید، در نظریه که دارید میدید، فکری به حال بیدار شدن اراده ها بشه، خیلی احیانا این نظریه شما بیشتر کارآمد خواهد بود تا اینکه بیشتر به فکر علم بخشی باشید. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سوادی هستم از اندیشیده سیاست. کمال تشکر از فرمایشات استاد عزیز و ارجمندم جناب دکتر صدرا. با تجربه ای که در واقع فقدان یا الگوی نظری به کادر متعهد و با تقوا مشکل اصلی ماست، نظریه کارآمدی باید بتونه به حوزه های علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها یه الگوی پیشنهاد بده که بر اساس اون ما نوع تو آموزشمون، پژوهشمون، اندیشه ورزیمون به سمت نظریه پردازی بره و اون هم به گونه ای باشه که به صورت کارآمد بتونه مسائل رو حل بکنه. یعنی از یک طرف ما بتونیم خوب اندیشه لازم برای کارآمدی رو تولید بکنیم، از یک طرف بتونیم کادر متعهد تولید بکنیم. این هر دوش وظیفه این نظریه کارآمدی هست. از هر سوالی میخواستم سوال کنم و استدعا کنم که توضیح بفرمایید آیا این نظریه برای این زیر ساخت اصلی اندیشه ای داره و اگر هست چی هست؟ خیلی ممنون.
متشکر. حالا اون دوستان بفرمایید آقای دکتر شریف. ولی بعد از این دوستانی هم که نوبت اول صحبت کردن اگه حال ملاحظه ای داشتن بعد از آقای دکتر زهیری انشاءالله استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از آقای دکتر صدرا، مباحثشون ارزشمند بود و قابل استفاده. یه نکته خیلی مهم و کلیدی رو آقای دکتر تاکید فرمودند و اون هم بحث دولت بود. منتها پرسش اینه که حالا اگر جناب عالی توضیحاتی دارید خوب استفاده می‌کنیم. این بحثایی که فرمودید رو طبیعتاً میتونه یه دولتی که این ویژگی‌ها رو داشته باشه اون موقع انجام بده و کارآمدی تحقق پیدا بکنه. اما از اون طرف هم اگر نگاه بکنیم، به هر حال این ویژگی هایی که ما داریم میگیم که یک دولتی اگر بخواد کارآمد باشه طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد. شاید یه دوری بیفته اینجا یا یک در واقع به اصطلاح خلأ ایجاد بشه، ما منتظر باشیم یه دولتی و نظام سیاسی با ویژگی هایی که حضرت عالی فرمودید به وجود بیاد که بتونه این کارآمدی رو تحقق ببخشه، یا نه ویژگی ها رو در واقع دولت داره تحقق میبخشه. اینجا به هر حال اولویت رو از تالی به کدوم میدید؟ ما در واقع بگیم که دولتی با این ویژگی ها ابتدا سر کار بیاد تا بتونه در واقع این مباحث کارآمدی رو هم تحقق ببخشه. این یه مقدار شاید مبهمون، من تو دیدگاه از تالی متوجه نشدم که به هر حال ما کدوم رو مقدمه بر دولت میکنیم، یا دولت در واقع مؤخر هست یا مقدمه. این رو اگر از تالی باز توضیح بدید ممنون میشم.
آقای دکتر زهیر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم آقای دکتر. عرض کنم که نکاتی هم که میخوایم بگیم به عنوان شاگرد خود هستالی از خود شما یاد گرفتیم. حالا چون مباحثتون زیاد بود گفتیم شاید اشاره نکرد به اینا، ما لازم از شاگردتون اشاره کنه. عرض کنم یه نکته در مورد نسبی بودن کارآمدیه، چون ما فرضمون بر این هست که کارآمدی یک مفهوم روشن است در بیرون که حالا می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم و به یک نتیجه برسیم و بگیم این کارآمدی است. بحث نسبی بودن هم دو تا حیث داره. یک حیثش این هستش که اساساً خود کارآمدی امر تشکیکی است، یعنی بسیاری اوقات بحث در مورد ناکارآمدی نیست، بحث در مورد میزان کارآمدی است. خیلی از مطالبی هم که شما فرمودید در واقع در فرایند کارآمد شدن عرض کنم که دولت طبیعی است که از یک مرحله عبور میکنیم به مرحله دیگری میرسیم و ممکنه حتی در مرحله دوم که دولت کارهای زیادی هم کرده اما به دلیل آگاهی های بیشتر، انتظارات فزاینده تر، عرض کنم که رقبای بیشتر، احساس ناکارآمدی پیش میاد، در حالی که مثل دولت های در حال گذار که دولت های در حال گذار در حقیقت به میزانی از رشد دست پیدا کردن اما هرچه به میزانی از رشد دست پیدا میکنند اتفاقا بحراناشون بیشتر میشه و این خصلت فرایند کارآمد است. بنابراین این امر تشکیکی بودن باید ملاحظه بشه توی فهم کارآمدی، به این معنی نیست که اگر یک وضعیت نامطلوبی در زمانی پیش میاد مراد وقوع ناکارآمدی است یا عرض کنم که از دست دادن شرایط کارآمدی است. از یک حیث دیگه بحث نسبی بودن مربوط میشه به تعاریف مربوط به کارآمدی. تعاریف زیاد در مورد کارآمدی شده که اغلب هم قابل جمع هستن، یعنی همدیگر رو تهافت نمی کنن و از هم دور نمی شن. اما نکته ای که در مورد کارآمدی توی تعاریف خیلی مهمه این هستش که نهایتا در هر جامعه قاعدتا باید اجماع یا توافقی میان نخبگان صورت بگیره. مثلا فرض بفرمایید ما هر چقدر بگیم اثر بخشی یا بهره وری که درست هم هست اصلا تو یکی از تعاریف کارآمدی لااقل این هستش، اما فرض بفرمایید ما میخواییم حالا مصداقی بحث بکنیم، میگن در مورد فرض بفرمایید که میزان رشد علمی آیا ما حالا کارآمد بودیم یا نبودیم، اینا تعاریفی هست. گاهی وقتا تعاریف بین الاذهانی اجماع عمومی تری داره، مثلا اجماع جهانی داره و بسیاری از دولت ها میپذیرن. برخی از اجماع ها توافقات درونیه، یعنی بومیه. مثلا ما اینجا تعریف میکنیم اگه 10 تا مقاله باشه ما تو چه وضعیتی هستیم یا 100 تا مقاله باشه چه وضعیتی رو داریم. بنابراین این امر نسبی بودن دشوار میکنه یک نظریه مشخصی رو، مگر اینکه یک نظریه عامی باشد که قاعدتا ذیل اون باید این نسبی بودن فراهم بشه. نکته آخری که میخوام عرض بکنم در مورد این هستش که حالا من استفاده میکنم از بحثای جناب دکتر لعیزایی در مورد نظریه دولت. گاهی وقتا ما وقتی داریم از دولت صحبت میکنیم اینو روشن نمیکنیم مراد ما، چون در لااقل نظام سیاسی ما این شکلیست. ما یه نظریه رهبری داریم، استناد میکنم به گفتهای و بحثای آقای دکتر لعیزایی، یه نظریه رهبری داریم، یه نظریه دولت داریم. دولت به معنای اداره امور کشور، یعنی نهادی که اداره امور کشور رو به عهده داره، نه قوه مجریه، تمام نهادهایی که اجرای امور به عهدهشون است. بعد رهبری. اینجا در مورد دولت وقتی صحبت میکنیم گاهی وقتها این خلط میشه، معلوم نیست ما داریم میگیم وقتی میگیم نظام سیاسی منظورمون کارآمدی یا ناکارآمدی در حوزه رهبری است یا در حوزه دولته. گاهی وقتها دولتها دوچار ناکارآمدی هستن به کل نظام سرایت پیدا میکنه. تفکیک اینم یکی از به اصطلاح مشکلات نظریه فکر میکنم کارآمد میشه. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر یوسفی راد. شما
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از فرمایشات و نقطه نظرات بسیار ارزشمند آقای دکتر صدرا. عرض کنم که من سوالم آقای دکتر اینه که چرا ما با وجود برخورداری و وجود زمینه های و پیشینه های لازم برای بهره‌وری و اثر بخشی که از ایتالیا فرمودید این زمینه ها و پیشینه ها رو هم در بهره‌وری استعدادها و ظرفیت‌های لازم رو داریم و هم در اثر بخش نمودن یک نهاد، اما چرا اراده جدی تعلق نمیگیره؟ این اثر بخشی و بهره‌وری رو در قضیه جنگ و مدیریت جنگ خوب نشون دادیم ما، ولی این ضعف کجاست، گیر کار کجاست که الان
ما توش موندیم یه اراده فائقه جدی نیست. در تمام ارکان دولت، با دولت با تمام معنای عمی که داره اراده میشه، متاسفانه یک اراده جدی پشت قضیه نیست که این مشکل رو حل کنه. مفروض اونم اینه که ما زمینه های و از کنم که پیشینه های لازم رو هم در سطح بهره‌وری و هم در سطح اثر بخشی داریم. عذرخواهی میکنم.
شکر آقای مهندس، شما بفرمایید. فرمایش ناتمامتون.
نکته مونده این که تو این بحث راهبردی، بحث مدیریت نظام علمی کشور، چون یه نکته دکتر رو فرمودن که خیلی از دانشجوها با تخصصهای مختلف فارغ التحصیل شدن، اینا رو به کار نمیگیریم. من میخوام نظرم اینه که بگم که اصلا اینا نباید میرفتن اصلا تو این رشته. این مدیریت نظام علمی کشور تو این بحث کارآمدسازی نظام جایگاهش چیه که بیشتر خیلی از معضلات، حالا بیکاری ها، عدم تخصص هست یا تخصص هایی که نباید اصلا وارد جامعه میشدن. اینو اگه ممکنه ببینم هست یا نیست انشاءالله. تشکر ممنونم.
تشکر آقای جبار نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر، یه سوال کوتاه، فقط این که من نفرمودین تفاوت های میان در واقع بین ناکار کردی و ناکارآمدی رو. یکی اینه که خیلی مهمه، یکی این که حالا تو بحث مثلا ناکارآمدی فرمودن آقای دکتر که بحث کارآمدی امر تشکیکیه، در حالی که حالا مثلا بحث مشروعیت اینجوری نیست، ولی جای خود رهبری تعبیر دارن که اصلا مشروعیت ما مثلا به اجرای عدالته. مثلا فرض کنیم اگه ما تو حوزه عدالت اجتماعی ناکارآمد شدیم، آیا اون مشروعیت به قولی میره زیر سوال یا نه؟ اینم خیلی مسئله مهمیه. یکی آقای دکتر، این که حالا نمیدونم چقدر ارتباط مستقیم داشته باشه بحث حضرت عالی، اینکه ما الان تکلیف ما با این مباحث، اینکه بله نشون بدیم این تفکیک کنیم ساحت‌ها رو از هم دیگه، و در واقع در مواجهه با نسلی که عملاً از خودآگاهی تاریخی برخوردار نیست، اینو واقعاً ما باید، یعنی نسلی الان عملاً مثل حالتی مونه که طرف مثلا وسط راه بیدار شده، یا مثلا میبینه مثلا یه جاده صافی هست 2-3 متر ما مودیم جلو، 30-40 سال هم طول کشیده، بعد اونجا و حقم داره، اونجا مثلا میگه که آقا ما چرا مثلا 2-3 متر بیشتر نیومدیم جلو، در حالی کسی نیست به این توضیح بده که اصلا این 2-3 متر جاده صاف که نبوده، قبلش دره بوده، باتلاق بوده، نمیدونم چی بوده. اینا رو چجوری میخوایم به این نسل در واقع منتقل بکنیم، نسلی که به شدت خودآگاهی تاریخیش ضعیفه؟
ببخشید من آقای دکتر، نکته‌ای که عرض کردم جلسه اینجا بحث پسینی بودن و پیشینی بودن، و من یه مثال براتون بزنم. ببینید الان درسته که فرض بحثایی که الان میشه محل مناقشه هست، ولی خب یه بحثای دیگه هم میشه، بحث کارآمدی خود جمهوری اسلامی، بحث اون نگاهی که اصلا کلا این نظام، کل مجموعه آیا کارآمد هست یا نه، این انگیزه رو داره یا نه. این نگاه پسینی من بیشتر، نگاه پیشینی من مربوط به این قسمت بود. خب این شما فرض بفرمایید که مجموعه‌ای که الان بحث، مجموعه بحثایی که الان هست، فرض بفرمایید که دافع باشه، خیلی از بحثا رو، شبهات رو دفع بکنه یا رفع بکنه، اما اون مسئله رو چجوری باید حل کنیم؟ اون پرسشی که هست، اون بحثی که پیشینی هست، که خب عده‌ای هستن این بحثا رو مطرح میکنن، این رو باید کجای این بحث مقرر بدیم؟ ببخشید.
تشکر از آقای مهرازین. آقای دکتر خیلی مختصر یه 10 دقیقه در خدمت شما هستیم. باز همون نکته قبلی رو من دارم که مواردی که به جلسات آینده ما مربوط میشه رو الان طبیعتاً انتظار نیست وارد بشید، چون تو اون جلسات بحث تکراری خواهد شد. مقید باشیم به چارچوب بحثی که در همین جلسه داشتیم و این جلسه رو جمع‌بندی بفرمایید که اون سوالی که داشتیم چی بود و خلاصه پاسخ حضرت عالی به اون سوال چی شد.
بحث ارز کنم حضور شریف شما، کارآمدی که مطرح شد، این که قطعا نظریه ای نیاز داره و اینا بدون نظریه نیستن و امکان نداره بدون نظریه، چون اینا بحث نظریه از اون خروجی پیدا نمی کنه. این همه بحث رو اون نظریه رو مطرح میکنیم، لیکن توجه داشته وقتی کارآفرین مطرح شد تو ایران، ادبیاتش آوردیم و اینا، من نامه نوشتم برای وزیر علوم بعد اینکه کل ادبیات تولید کردن، آثار تولید کردن تو جامعه، وزیر اون که آقا بذارین توی مثلا چیز. اونجا من صحبت کردم، گفتن دو چیز شک میگیره تو کشور. یکی این که بانک کارآفرینی در آینده شک خواهد گرفت، مثل بانک صادرات که تنها کاری که نمیکنه صادرات نمیکنه، مانع صادرات. بانک شک میگیره کارآفرین، بعد اون سرمایه به اصطلاح کارفرما خودشون کارآفرین تلقی میکنه. که الان جمعتنی که کارفرمان کارآفرین نیستن، پولی داشته رفته کارخونه خریده، خودش خلق نکرده، صفر شروع کنه امکاناتو ببینه بره وسط کبیر کار تولید کنه اشتباه. اصلا این نبوده. گفتم یکم کارفرماها خودشون کارآفرین تلق جا میزنن و بانکی در آینده شکل خواهد گرفت، بدونید که تحت بانک کارآفرین که شکل گرفته. دوم دانشگاه ما میدیم، الان من نامه رو میدم به وزیر علوم، جا هم میندازیم، من میتونم درسونو دانشگاه رو بندازم، اما میکنش نظری. بعدن که ما پولی دستمون اومد گرفتیم از مجلس به عنوان کار شایسته و کارآفرین، مجلس تصویب کرد که برده تو برنامه دیگه، رفته تو برنامه اصلا. اینا به بعد بریم تو برنامه، اما بعد من کافی نیست، من برم دنبال بعد بکنم چی شد. آی دکتر 20 میلیارد به ما مثلا پول داده شد، ما این رو چیز کردیم، مقدار زیادش دادیم برای دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. آی دکتر رجوی بود معاون دانشکده، خیلی آدم فعال است، واقعا خودش آدم فعالی اینا. ولی یه بار رفتم بازدید از این که مثلا ببینم چه کار می‌کنه، من شروع کردم بازم تعریف کارآفرینی، کی تعریف کرده که من این منظور نبود این کار. خب این دانشجو رو که دانش آموخته کردی کارآفرینش بکنی که خودش بتونه، منتظر دولت نمونه که آقای دکتر فرمودن آجا، خودش بتونه کار ایجاد کنه، دیگران رو بکشه با خودش، نه بازم تعریف ذهنی. گفتم حتما ذهنیش می‌کنم. این گرفتاری هست که اینو باید حل بکنیم. ببین شما ایران قدرت ذهنمون قوی، زود می‌بینیم یه چیزو نظری می‌کنیم، از عمل فاصله می‌گیریم. بذارم کارآفرینی رو حالا یه شوخم بکنم. یه روز کسی، ما درس می‌خوندیم دور دیپلم بودیم، کسی اومد بعدا شهید هم شد خدا بیامرزش، بعد قدم می‌زد چیز رو می‌خوند. عرض کردم گفتم چی می‌زنی آقا حبیب؟ قدم می‌زنی. گفت دارم هنر می‌خونم. گفتم هنر کشیدنیه، تمرین کردن، خوندنی نی. یه بار دیگه کتاب ورزش بود دور قدم می‌زد، گفت چی کنم؟ گفت ورزش دارم می‌خونم. گفتم ورزش انجام دادنیه. عرض کردم ورزش رو می‌خوند. خب ببینید ما گرفتارمون اینه که همینه، اینه که ما آقای دکتران تاثیر داشتن، ما هم تاثیر داریم، از الگو شروع کردیم و گفتمان سازی اینا همه پشتش نظر. گفتیم باید بریم فطرت انسانی رو، نظر انسانی رو کلی الان شرح جمع میده، عقل رو دارم بحث میکنم، همین ما تو کارآفرینی میاد که اینا همه عقبه داره. اما اجازه بفرمایید ما از حد وسط شروع کنیم، نیایم اجرایی بشیم نه بریم نظری بشیم. حد وسط این فنه، کارآمدی جزء بحث الگو سازی فنه، نه علم محض نه عمل محض. فنه مثل بوصله نخواه تو مغز، مغز ما متفکره، اما چیزی که پالس میده، الگو میده، حرکت میده، این بوصله نخواه و شبکه نخواهیه. الگو شبکه نخواهی کشور ما هم تربیت میکنه، نمیخوام شبکه علمی باشه، ولی با علم رو تبدیل کنه، آموزهای علمی رو تبدیل کنه به راهبردهای عملیاتی. الگو اینه، لذا برای همین بوده که ما از خودش شروع کردیم، نرفت از انسان شروع کنیم. ولی خب میدونم ما دغدغه‌مون این بحث فلسفی رو هی بحث بکنیم، بحاسی و فلسفیدن و ایناست. بنابراین ولی عقبه داره. شما یک بک اگر نگیم بهره‌وری باشه رو گفتیم، ولی اینا رو باید چیز بکنیم. مطلبی که سرکار خانم کنعانی اشاره فرمودن به درستی، اینجا آمده کار آمده گفتیم سیری داشته. کارآمدی رو ابتدا در قرن بعد جریان کینز که پیش اومد، بحران بزرگ که پیش اومد، کینز اومد، رشد مطرح، رشد اقتصادی مطرح تعریف کردن. بازدهی یه بازدهی فرمولی داره که شما میدونید، ورودی خروجی، یه فرمول میده زیر یک یا مثلا زیر 100% میگیرن که این فرمولاش هم هست. اینجا هم یه اشاره کردیم، این زیر چیز ما فرمول آوردیم، این بازدهیه. خروج یعنی ورودی رو نسبت به خروجی، خروجی میذارن کف، ورودی رو روش میذارن روی چیز، هر چه درآمد اون نسبت رو میگن بازدهی. بعدن اومدن جلو، بعد از کینز و اینا اومدن وارد مرحله توسعه شدن. توسعه دیگه بازی رو رد کردن، اون کارآمدی اومد بس توفیق رو مطرح کردن. توفیق یکی از دوستان فرمودن، ایشون فرمودن وظایف رو مشخص کنه دولت، این وظایفش رو انجام بده، حالا مردم راضی باشن نباشه بعدا برسه اینه که ما این به هدف برسیم، به این چیزی که تعیین کردیم. اینم یه مطلب بود. بعدن این ممکنه به دولت به هدفش برسه، وظایفش انجام بده، ولی تو جامعه بحران ایجاد میکنه، نارضایتی ایجاد میکنه. آمدن بس توسعه پایدار مطرح شد، روبروی توسعه. توسعه پایدار مدل کارآمدی چیه؟ مدل کارآمدیش رضایته، اصل رضایته که هنوزم توی فضا قرار داره، اما داره میره شیفت میکنه به طرف نظر آلماتیسر که توسعه رهاییست، ولی هنوز چیز نشده. دوستان فرمودن هنوز جریان نشده، اما سازمان ملل رفته، یونسکو داره روش کار میکنه، بس توسعه خیلی دارن کار میکنن. اون نظر آرماتیسن هندی الاصل امریکاییه که چیزم جایزه نوبل هم برده، جایزه جهانی برده، برای همینه که اینو جرنسازی بکنن. حالا ما همه تو سرمون میزنن گوشم نمیدن، حالا اونا کلی دارن اون همون جا نیفتاده، ولی داره منو به طرف توسعه را، یعنی یکی دو دهه آینده کارآمدی در غرب میشه چی؟ توسعه رهایی که نظر آمرتسن قلبه پیدا میکنه. ما نظریتمون، حالا فرمودن جامعه، ما نظریتمون نظر مصلحته، هیچ کدوم اینا نیست. از سیاست استصلاح، حالا استصلاح خلق نه اصلاح خلق، دقت بفرمایید. خود خلق باید بخوام و خواستن هم میشه چی؟ بازدهی میشه، جامعه هم اینا میشه. که این مصلحت رو من توصیه میکنم، اگر دوستان اتفاقا آقای دکتر روحانی در یک مقاله مفصل تحت عنوان نظر کارآمدی مصلحت در نظر حضرت امام ایشو باز کرده تو یک از نشریات ما چیز راهبردی مقالهش هست، اونو پیدا کنید کار بکنید. اون نظر درستی است، این نظر اسلام، این نظر انقلاب، این نظر جمهوری، این نظر امام، نظر رهبری، همه همینه. و این نظر ما ثابت میکنیم هم همین اونا رو داره، نقطه خود نقطه آسیبشون نداره، رهایی هم حل نمیکنه. من یه جلسه نظر آرماتیسون اینا آوردیم چیز کردیم که سازمان ملل گزارش دادن، بنابراین اونجا هست اما نمیتونه حل بکنن، مشکل دیگری ایجاد میکنه. بس دوستان دو سه نفر از عزیزان روی عدم اراده و اینا فرمودن، جناب دکتر یوسف آدم برادر عزیزمون دوبار توسعه مؤقت قضیه ما، ببین هم مسئولین میفهمن از نظر بنده، بعضا میگن نمیفهمن، هم عرض کنم میتوانن هم میخوان به نظر من، اما اراده جدی شکل نگرفته. مثل خیلی که سیگار میکشن نمیخوان، میخوان مریض بشن، میدونن سیگارم بده چرا میکشن، اراده شکل نگرفته. این رو بعد ما کار بکنیم، اما اینو تا ما این الگو رو آقای دکتر فرمودن الگوی قوی با پشتوانه نظری نداشته باشه ما چیکار بکنیم؟ الگو رو اول تهیه بکنیم، جریان سازی کنیم، مثل همون کارآفرینی، مثل همون دانشگاه با خلو، مثل همون پژوهشگاه که دوستان دارن کامل، مثل حکمت سیاسی متعالی. یه زمان خب میدونیم درها رو میبستیم، دو نفر دوستان میشستیم کسی نفهمه، الان دیگه باز شده سراسر دنیا فلان جان دانشگاه داره روز رسال میگن با حکمت سیاسی متعالی میگیرن، اما هنوز تو کشور ما مخفول ناشناخته است، اما بسیار زمینه داره. اینو باید تولید بکنیم، همین جنان بشینن با حوصله، با باور، بدونن که آینده ایناست، این شک هم نکنن، بدونن که اون شکلهای دیگه کار آمدی همشون یه مشکل یا نارسته دارن ناسازواره. این تنها الگویست، هم سازواری و رسای ذاتی و درونزادی داره، هم بهرهوری و اثر بخشی. گوه این مسئله میشه جامعه، این دوتا میشه، این حل میکنه در حد متونی که اشاره شده، منابعی که اشاره شده هفت کافیه، اما تفصیل قسمتاشو عرض کردن، مراجعه بفرمایید به اینا. اینا میبینید دوچار گیجی هستن، نقاط قوت همه اینها تو اینا وجود داره، نقاط آسیبش دیده شد. بنابراین اینا در نظر بگیریم که این باید چیز بشه. این که جناب استاد آیه سوادی از ابتدا هم نظرشونه که واقعا فقدان گفتگو و الگوی ما داریم، گفتمان سازی باید صورت بگیره، الگو سازی باید صورت بگیره، این بدون نظریه چیز نیست. ولی قبول داریم که این بدون یک نظریه اصلا نمیشه ارائه بشه، نظریه این در کمون داره. اینطور نیست که ما نظریه نداریم، نظریه رو تبیین نکردیم، گفتم ما اختراع کردیم، تبیین و توریز نکردیم، فرمولاشو نیاوردیم، ولی همین نظریه همینه. کما که ما توسعه و دوستان فرمودن توسعه صورت گرفت، ما که توسعه، مگر میشه ما الان الگو نداشت؟ الان الگو داریم، اما الگومون اشکالاتی داره، دو تا چیز، یکی اینه نمیواد تبیین کنیم که با هم دیگه گفتمان سازی کنیم، فرمولاشو در بیاریم، ترویج بگیم، یکم بعضی اشکالاتی داره باید حلش بشه، این رو داره. دوستان فرمودن جناب دکتر شریف که بحث دولت و دولت، اصلا دولت سازی برای همین مطرح شده، و بعدم این به خوبی فرمودن، من اینجا نسبی و تشکیکی رو نوشتم که آیه جناب زهیری اشاره فرمودن، یعنی برای جواب ایشون نوشتم که بله نسبی و تشکیکی الان ما کار آمدیم، اولا زیر ساختی کامل کار آمدیم، قانون اساسی، قرآن، فلان، اسلامیت، اما ایران تمدن ساز بده نشون میده که کار آمده، که ظرف وقتی یه جای گندمی روشی میکنه خب معلومه که یه جای گندم دو مرتبه بکاره، ولی 10 سال چیز روشی میکنه که ظرفیت تمدن ساز ایرانی و اسلامی اینو میگن، مثال هم که گفتم دارن این نشون میده. اگر میگیم موفق مربوط به ظرفیت هاست، اما توی ساماندهی اینا ما مطلب داریم که اینا رو باید چیز بکنیم، ولی تشکیکیه، تداول. قرآن میگه تلکنا، ببین نمودار من کشیدم میگه نرسیدیم، کمال و کارآمدی لازمه، رسایی و سازواری باز چی میشه؟ بهره‌وری و اثرش میره بالا، ببینید نمودار رو، بعد این حلزونی روش میکنه، دو مرتبه کمال بالاتری، کارآمدی بالاتر، دو مرتبه اون ایجاب میکنه، اون ایجاد میکنه، ایجاب میکنه، همینطور روش میکنه، تمدن میشه. مدلش رو نگاه کنی، این مدل حلزونی، اینو قرآن میگه تداول، غیر از تعامله. تعامل چیه؟ این در این ترسیم، این در این، نه هم افزان، اینرسی ایجاد میکنه، این افزایش میده، این افزایش میده، این میره بالا، همینطور میره بالا. لذا این مدل همین است که مد نظر تو این در اینا تشکیکی متعالی هست، اشتدادی اشتراکی، اما چه در این حال هیچ مرحلهش مثل مرحله دیگه نیست. کلیگمون و فیشر خلاصون اطوار تور به توره، تور به تور اینه. بنابراین همین مدلی است که جناب علی فرمودید این شکل روش میکنه که ریزش و فرمولاش ما اینجا اشاره کردیم. حالا البته تو این فیل نیومده، بعدن تکمیل میکنه تو بعد. که جناب آقای زهیری هم اشاره فرمودن چند تا نکته بسیار درستی رو چیز فرمودن که گفتمان سازی و این هست و الگو سازی که نیاز است. آقای دکتر گفتمان سازی اینجا گفته شده البته تو بعد. چهار تا مرحله داره: یک، تبیین، تبیین نظری، فلسفی، کلامی، فقهی، علمی، اجتماعی، سیاسی، فلان. دوم، ترویج علمی، ترسیم علمی، عملیاتی باید باشه، علمی عملیات. این جلسه جلسه ترسیمی، تبیینی نیست. اینو جلسه جلسه ترسیمی هست. اگر اونا اشاره میکنن که برسیم این، ولی ببین اونا من همه بردم زیرنویس کردم، مثلا فارابی گفته فلان گفته، زیرنویس کردی. چرا؟ بدونیم که اینا عقبه داره، اما کارم الان اینا نیست. الان اینجا خواجه نصیر جمله میگه، ببین دقیقاً چیز میفرمایه، میگه که چون جماعتی غالب شدن، میگه چطور غالب میشن، چطور انقلاب به وجود میاد، چون جماعتی غالب شدن، اگر سیرت ایشان را نظامی بود و اعتبار عدالتی کنن، دولت ایشان مدتی بماند و الا به زودی متلاشی میشه. بعد میگه چرا؟ میگه چه اختلاف دوایی و احوا با عدم و چه مقتضی اتحاد بود مستدی انحلاله. بعد توضیح میده، بعد وقت میاد عبارت میگه و تدبیر حفظ دولت در دو امر بود. حالا میخوام حفظ کنیم این چیه؟ سیرتشون روال بگیره، یعنی الگو داشته باشن، همه گفتمان داشته باشن، بدون نظریه داشته باشن، اعتبار عدالت کنن. الان ما نوسانی رفتار میکنیم، هر دولت گفتم میام چی میاد پلکانی به جا باشه، نوسانیه، پاندولی رفتار میکنه، این اعتبار عدالت نمیکنه، داره افراط تفریط میکنه. این دوتا رو حل بکنیم میفته تو مسیر. اما با چی؟ با مدل همین بحثایی که شما میکنید، الگو رو ترسیم کنید، الگوی کارآمدی گفتمان، کارآمدی به طرف الگو و چی؟ گفتمان پیشرفت. این انجام بگیره کشور رو، این تو مرکز الگو داره الگو پیشرفت کار میشه. شما هم انشاءالله با مدیریتی که آقای دکتر دارن الگو و گفتمان کارآمدی رو کار بکن، اینا دوتا رو به هم دیگه دیگه طرح داره، نقشه راهی که دوستان دیگه وجود داره. من فکر نمی کنم اراده خلاف این وجود نداره، ارادم جدی شکل نگیره. چرا؟ چون متاسفانه تشکلای سیاسی عرض کردن تو جدل جدال مشغولن، کارسازی و برنامه‌سازی نمیشه. مسئولی که میان کار چنون تو مسائل روزمره درگیر میشن که فرصت سرخوردن پیدا نمیکنن. من خودم مجلس بودم، اینقدر سرمون بارچینو اصلا ربطی به مجلسی نداره. اصلا تنها کاری که میگفتم سه دوره سه ماه قوانین تولید مجلس رو من تحلیل کردم، خدمت آقای ناطق رئیس مجلس هم گزارش دادم. 96% اینا اصلا مر قانونی ندارن، مقررات اجرایی هم. باید یه وزارتخونه چیز بکنه و قانون یه بخش، یه وزارتخونه اداره کلش یه بخشنامه کرده، این مر قانونی داره، بخشنامه میکنه قانونه. مجلس مشغول آقا ماشینا برن یا نمیدونم سن فلان بره بخواد، از اون قانون داره بگو قانون اجرا بشه. مگر قانون داره میشه سن بازنشسته شد بازنشسته بخواد؟ قانون داره، دو مرتبه میشینن وقتشون سر میکنه. حالا بیاید ببینید اینا رو باید حل بکنیم. عرض کنم حضور شریف شما، اینم که فرمودن انتقادی، من اصلا این انتقاد معنیش نقطه قوت رو اول باید بگیم و نقطه چیه؟ عرض کنم حضور صحت رو که گفتیم، بعد نقطه آسیب رو و نقطه ضعف رو، کجا نقطه آسیب رو، بعد راه حل بدیم. راه حل یا پیشنهاد اصلاحی بدیم یا تکمیل یا جایگزین بدیم. گفتیم نظام اگر کارآمد نبود از اولی مفروض بود کارا رو نمیشد که. اینا همه امیده که میتونیم و میتوانیم، بسیارم قابل لایحه، به هیچ وجه لایحه حل نیست، کاملا قابل حل. بنابراین این هست. دولت رو هم فرموده که بله منظور هیئت حاکمه است، من گفتم از رهبری رو حتی مجمع چیز رو مجمع خبرگان در بر می تا شهردار همه اینا هیئت حاکمه است که در بر میگیره، همه اینا رو گفته شده، اینا رو باید تکلیفش روشن بکنیم. جناب دکتر یوسفی اراد هم همون که فرمودن بحث اراده و اینها رو به درستی که باید رو این یه مقدار بیشتر چیز کنیم. بله متاسفانه ما طوری هست که مرد بحرانی که بازم خواجه نصیرالدین طوسی این رو توی اونجوری گفته، گفته ایرانی ها عجم به سیاست معروفه، اما به این هست به سببی که نظام های استبدادی حاکم بوده، امن روانی طولانی نداشتن، اینا چی هن؟ این مختلف ها از فرصت ها استفاده چیز نمی کنن، نمیشون مثلا آب بذارن سری مثلا صحبت میکنن، نه وقتی گلوش میگیره میرن بالا. تو بحران که شد شما امام چقدر گفت بسیج رو شکل بده، شکل نگرفت، جنگ در گرفت شکل گرفت، شکل گرفت نگرفت. ما مرد بحرانیم، این به سبب برمیگرده ما ریشه، گفتم ریشه هاشو سیاسیه و فرنگی تو فرنگ سیاسی مونه. دو فرهنگ سیاسی ما داریم باید حل بکنیم. یک فرهنگ شاهنشاهی ریشه داره، اینو باید حل بکنیم. الان تو تشکلام تو اینه که عرض کنم دولت خودشو تافته جدابانه میدونه، از اون طرف هم عرض کنم مردم وقتی میگن همه کارا دولت، همه کار دولت. آقا اینطور نیست، خودتون هستین، جنگ رو مردم اداره کردن، دولت مدیریت بکنه. اما دولت باید مدیریت بکنه، دولت میگه خودم بکنم. الان دولت میگه آقای احمدی جان میگه من با خودم باید پیمان کار بشم مسکن بسازم، آقای روحانی میگه باید منابع تامین کنه، ما باید تامین سرمایه. باید که دولت نباید تامین سرمایه خودش اجرا بکنه، دولت باید چی باشه؟ تضمین سرمایه بکنه. فقط بگو برو تو کار بکن، اگر کم آوردی من کمکت میکنم، با قانون تضمین بکنه. تا میخواد تامین بکنه شما چقدر مگر میتونید تامین کنید؟ کل فروش نفت 90 میلیارد 100 میلیارد درآمدت بوده کل کشور ما 1644 میلیارد دلار معادلش گردش مالی، یعنی پول تو جامعه وجود داره 20 تا 16 برابر این وجود داره. حالا شما با این میتونید اون چیز کنی، اما اگر تفکر باشه این منابع رو مدیریت کنی، مثل جنگ اینطور امام موفق شد، مردم رو مدیریت کردی، دولت مدیریت مردمی کرد، جنگ موفق شد. اینو نمیکنی. یکم یکم شیعه، فرنگ شیعی، فرنگ هیئتی بوده، نقطه قوتش بوده، چون نفوذ میکردن توش، انقلابی بوده، هیئت زود جمع میشده، حرکت ایجاد پخش میشده که توش نفوذ نکنن. رمز مندگاری شیعه نهضت چی بوده؟ هیئت بوده. اما هیئت تا نهضت هیئت به در میخوره، اما وقتی شد نظام آی دکتر باید بشه سازمان. الان جریانات ما همون فکر فرنگ هیئتی باشه، مثلا جناح شما هیئتی اداره میشه. ما هیئت ها رو باید حفظ کنیم، جلسه هم گفتیم هیئت ها رو باید حفظ کنیم، اما ساختار سازمان رو باید بشه بدیم. یا میام هیئت ها رو میخوام ادغام کنیم یا ول میکنم به حال خودشون. اقتصادمون هم فرنگمون همینه، اما اگر این سیستم هیئتی رو حفظ کنیم، اما مثل خوش انگور، مثل چی؟ امام نظام الامه، امامت و دولت بشه نظام اینا بده، مثل چی؟ مثل تسبیحی. اینا هیئت ها حفظ بشه، تسبیح اون وسط اینا با هم وصل کنیم، هم تو اقتصاد، هم تو سیاست، هم تو دفاع موفق بودیم. این مدل، این ساختار موفق. بنابراین این رو ما میتونیم از کنم حضور شرف انجام بدیم، مسائل رو حل بکنیم. اما چون فرنگ هیئتی غالبه از شخصی ما نیست، گذر کردیم به سوال هیئتی ولی سازمانی نشده. تشکلامو اینن نمیذاره سازمانی، از کنم پلکانی میره، هر کسی میاد، هر کی آمد امارت نو ساخت رفت و منزل بده، دیگری من ادامه میده. اما نه، دو مرتبه میواد صفر شروع میکنه. هیئت دیگه سابقه وجود نداره، لاغی وجود نداره، طرحی نیست، برنامه نیست، فرآیند کلی وجود نداره. اینو باید حل بکنیم، این دو تا مسئله رو. اصحای میکنم من، نمیدونم دیگه. بله، اون آی دکتر اون مسئله نیرو هم که فرمودن تناسب نیروها مهمه، گفتم انیشتن رو اگر برداریم بیاریم بکن رئیس انرژی اتمیتون قطعا خطاست. ما آی دکتر نیرو تولید کردیم، موفق هم بودیم. چرا چیز ما پزشک یه زمان آمد مجلس لایحه که سال 5000 تا داریم تقریبا 2000 تا بیشتر نگیم زیاده. اون زمان 6500 تا پزشک هندی بنگلادشی تو اینو. حالا این پزشک که ما تربیت کردیم هندی بنگلادشی کمترن، بسیار بالاترن. اشتباه نکنیم، شما این همه انرژی اتمی، همه مهندسین، همین که دست برآورده خودمون دارن انجام میدن، فکر می از فلان جا اومدن، نه همینا. اما اعتماد بهشون کردیم. امام اعتماد به 4 تا جوان فرمانده کل قواش کی بود؟ یه جوان 27 ساله آقای محسن رضایی بود. اینطور اعتماد کرد. اعتماد بکنیم به نیروهامون، اما سازمانی پشتیبانیشو بکنیم. یا اعتماد نمی‌کنیم، گفتم فرنگی، یا سازمان نمی‌بینیم شیعتی برخورد می‌کنیم، یا چی پشتیبانی نمی‌کنیم. اما جایی که این کارو کردیم موفق بودیم، به خدا قسم سرمایه بزرگی است. بله قطعا نظام آموزش دانشگاه اشکالات داره، ولی با همین اشکالات الان نیازهای پزشکیمون رو حل کردیم که خیلی جا داریم ساده می‌کنیم همین پزشکان رو. و چرا اونجا موفق بودیم؟ حالا پزشکی رو اینا نمی‌تونه، خب این خیلی بهتر می‌تونیم. بنابراین نیروهامون درست درس با نظام آموزش چیز کنیم. اما تو این دغدغه وجود داشته، خیلی خودشون، خیلی ها به هر حال شکل‌های مختلف، اما بازم باز روزآمد کنیم، کارآمدتر بکنیم. بعدم کارآمدی رو دوستان فرمودن، ما نگفتیم کارآمد سازی حتی نظام جمهوری اسلامی ایران، گفتیم ارتقا کارآمدی. ارتقا کارآمدی شما نیست که روزآمد سازی آقای دکتر، یکی متناسب سازی. یه بار شما دفاع داری، خب کارآمدی باید اون باشه. یه بار شما توسعه اقتصادی داری، سازی اون کارآمدی باید اون باشه. الان شما ما کارآمد، مثلا نیروی کارآفرین به درد ما می‌خوره. نیروی مثلا عرض کنم حضور شریفی که کارآفرین نباشه، در رأس کارو قرار بگیره، کارو خراب می‌کنه. نیرو بسیار خوبی، شما اقتصاددان بسیار عالی، ولی کارآفرین اقتصادی نیست. این الان به درد نمی‌خوره، الان به درد نمی‌خوره. ممکنه بعداً که تثبیت شد پیشرفت کردیم، این بیاد ادامه بده. عذرخواهی می‌کنم. بنابراین موفق و معید باشه انشاءالله.
خیلی ممنون
آقای دکتر. من فقط یه خواهشی از حضور شما بکنم، توی لیستی هم نوشتم اینجا که اینم محورهایی رو من چیز کردم، پیشنهاد دادم. یکی اگر دوستان علاقه من باشن، یک بار یا این دفعه از نگاه کارآمدی مثلا به احسالون نگاه نمونای من اشاره کردم، ببین کارآمدی رو چه کار بود. یک بار سیاست مدنی فارو یک از دوستان مثلا بگیرم، یک از دوستان اخلاق ناصر رو که من مثالای چیز دارم کاملا یک بار نگاه کنم میدونم مثل اینکه الان دارم کارآمدی رو میدونم. یکی هم شواهد و مبدا و معاد اون بحثاشو باید نگاه کارآمدی که من بس الگوش اراده دادم نگاه الگو کارآمدی نفرم. یکی هم شاهنامه فردوسی، الان من نمونه ای آوردم کژی و کاسی رو که میاره و چیه و عرض کنم داد و دهش رو، داد و دهش دقیقاً برابر و اثر بخش دقیقاً میگه علت اینا چیه چطور چیه. هیچ کس به نظر من رسایی و سازواری رو و نارگی زنی رو بعد مرد راستی زسوسی کژی و کاستی رو نارسایی و ساد نارسایی و داد و دهش رو این بهره و اثر بخش معنای خود امروزیش به اندازه فردوسی واقعا حکیم آدم وقتی اینو میبینه. حتی من چیزا رو آوردم اگر دوستان نیاز داشتن اون بیتاشو در خدمت دوستان قرار بدید، یکی دو نفر بشن اینو بررسی بکنم واقعا این نظر کارآمدی از دل این در میاد. و مثنوی مولوی بسیار مسئله مهمی است که کرامت رو وارد جلال جمال میکنه و مانند اینا رو میکنه. عرض کنم یکی از دوستان اگر بتونن روی یکی سینرژی، این مفهوم سینرژی و انرژی، عرض کنم انرژی یک نوع لختی که الان ما دچارش هستیم، روبروی چی سینرژی همزفزایی باید بشه. همون قبل از جنگ ما یک نوع لختی بود، یه دفعه امام حرکتی کرد تبدیل کرد به چی سینرژی، یعنی انرژی رو تبدیل به سینرژی، یعنی کارو حالا توی چیز مطالعه بکن روی دو عنصر، دو لغت، دو واژه، دو اصل، انرژی چیه عرض کنم و سینرژی چیه و اینا از دل این اینا بریم تو کارآمدی با نگاهی که به مصلحت اندیشی داریم میکنیم. یکم عذرخواهی میکنم عرض کنم خود عرض کنم کارآفرینی رو که عرض کردم بسیار مهمه. ما اگر کارآمدیتون کارآفرینی صورت نگیری هیچ کاری نمیکنه، حداقل در حد این کتاب ویژه کارآفرینی چیه چطور فلان بهمان و مانند اینا. یکم بهره وری رو عرض کنم حداقل در حد این کتاب ها اینو انشاءالله دوستان مثلا بگیرن، نمیدونم چطور ترکیب کار میشه یا دوستان چطور کلاس چطوری هست. چهار پنج یکم بحث ساختار و کارگزار، بحث ساختار گزار یه بار با دید این دفعه چی بازم کارآمدی نگاه بکنیم، همین چیزی که وجود داره. اما بعدا بیایم تو مدل خود ما که کارگزار رو و ساختار چطور چیز میشه، یا کارگزار یا ساختار نیست، هم ساختار گزار هم کارگزار هم ساختاره، مثلا یا بهره ور یا اثر بخش، هم بهره ور هست. ما نگاه تویدی ده ما هر دو رو معتقدیم. قدیم آیه از خانم حضور شریف شما کنفوسیوس میگفت آدم ها رو بسازی کارگزار رو کشور ساخته میشه، لو تسا اومد گفت چه ساختار رو بسازی کشور ساخته میشه، ساختار برا بود. آقای از خانم حضور شریف شما اومد مدیریت چیزی رو که ما تیلور مطرح کرد اینا رو جمع زد، اما ارتمین رو التقاطی کرد، بعدا متوجه اینا شدن که آقا نهایتاً شدی حالا یا کارگزار یا ساختار، حالا جریان سوم مثل گیدنزی اومدن یه التقاط دارن میکنن، اما نه ما معتقدیم که اینا لازم ملزوم هم دیگرن، هم افزان اتفاقا. مثالی که زدم ببین این کارگزاران اینا چی ان ساختاره، این هم این انرژی شد یا نشد، این سینرژی شد یا نه، این سینرژی میشه. حضرت ما میفهمن وقتی که تعداد میرن تضارب و همین که تعدادی با هم میشه قدرتی تولید میکنه، سینرژی میره بر بالا فرمو تا تکی بره. بنابراین اینا همه اینا رو داره نشون میده. اذا خواهش دارم اگر میدونید دوستانی مثلا تقسیم کار رو اینو کار بکنن، متون اینا هم آماده است، اینا کار بکنن بررسی بکنن اینا رو ارائه بدن ان شاء الله استفاده بکنن. اسفای میکنم ببخشید، خیلی
ممنون متشکرم. بین ایرانی ها که خیلی هم مطلب بدی آقای دکتر اثر بخشیشون کاهش بده، بهره وری میره بالا ولی اثر بخشی کاهش بده. خوب بود موضوعات پژوهشی که در پایان جلسه هم اشاره شد خوب بود. البته در پروژه های کارآمدی که داریم انجام میدیم که فکر میکنم حدود 50 تا پروژه کارآمدی در حال انجام هست در پژوهشگاه، یکیش این بحث نظریه کارآمدی است. یه پروژه الان از آقای دکتر زهیری در دست نشر هست، به زودی انشالله منتشر میشه. یه کارم که الان در دست انجام دارید درسته؟ بله بله بوده. یه دسته ای از پروژه ها هم به این ادبیات میپردازه. آقای دکتر یوسفی راد یه پروژه دارن درسته آقای دکتر در حوزه کارآمدی؟ در حوزه کارآمدی پروژه زیاد داریم، ولی دوستان ما هم در مقطع دکتری در درس جامعه شناسی سیاسی ایران دنبال این هستند که با توجه به اینکه محور بحثشون بر اساس مسئله محوری همین در این ترم بحث کارآمدی انتخاب شده، که انشالله تحقیقات این درس رو در همین حوزه انتخاب بکنن. البته هنوز فرصت دارن، یه مقدار ما ادبیات بحث رو داریم مطرح میکنیم، انشالله تا به مرور برسن به یک عنوانی که برای خودشون هم فکر میکنن که مفید هست. جلسه بعدی ما با آقای دکتر صدرا یک هفته در میون چون هست، هفته آینده نیست، هفته بعدی خواهد بود. ما هفته آینده جلسه خودمون رو طبق روال معمول انجام خواهیم داد. البته این جلسه رو هم دوستان برای اینکه سطح کار کاهش پیدا نکنه، جلسه مضبوطی هست، یعنی با ثبت نام اون دسته از دوستانی اجازه پیدا میکنن بیان که لحاظ سطح تحصیلات و سوابق و ارتباطاتی که با پژوهشگاه و مجموعه دارن این جلسه به دردشون بخوره و براشون مفید فایده باشه. لذا امروز عملا در خدمت چند تن از اساتید هم بودیم که حضور پیدا کرده بودن. باز هم تشکر میکنیم و امیدواریم که انشالله این بحث هایی که میشه مورد قبول حق تعالی قرار بگیره و نتیجه اینها مؤثر باشه در پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی که حاصل خون شهدای بسیار زیاد و تلاش علمای بسیار زیاد مخصوصا امام راحل رحمت الله علیه هست و از توصیه های همیشگی مقام معظم رهبری هست که ما پیوسته بکوشیم برای تولید نظریه های مورد نیاز این نظام مقدس. از شما هم تشکر میکنیم، حوصله کردید، جلسه طولانی بود ولی خب من حدس میزدم که همین رفت و برگشت بحث ها اتفاق خواهد افتاد، لذا مقدار زمان رو بیشتر در نظر گرفتیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.